فرهنگ تشکیل شده و انشاءالله قرار هست که جناب استاد توضیحی و ارائه‌ای از کتاب داشته باشند استفاده کنید در وهله اول و سپس از بیانات و احتمالاً نقادی ها و پیشنهادهای اساتید عزیز جناب استاد پارسانیا و جناب استاد رشاد بهره ببریم و در ادامه از بیانات و نکات حضار گرامی اساتید عزیز که در جمع حضور دارند استفاده کنیم. جلسه حاضر به همت و تلاش مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی و دانشگاه باقر العلوم و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تشکیل شده و مهمتر از اون از همت اساتید عزیز و قبول زحمت اساتید عزیز در واقع این جلسه منعقد شد. اگر استاد سلام میدونن در ابتدا حدود نیم ساعت حالا اگر باز نیاز به تمدید وقت هم بود بفرمایید استاد که حدود نیم ساعت انشاءالله بهره ببریم و از محتوای کتاب مطالبی رو برداشت کنیم تا در ادامه از مفاضلات بقیه اساتید بهره بشیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بنده در آغاز تشکر میکنم از همه اساتید معظمی که محبت کردن و این کتاب حقیق رو مورد بررسی میخوام قرار بدن. از اونها تشکر ویژه دارم. واقعیتش احساس نمیکنم کار جدی شده باشه که این اساتید جز بزرگواری این اساتید چیز دیگر نیست که و از طرفی تشکر میکنم از همه عزیزان و سروران که محبت کرده بودیم جلسه تشکر بودیم. بسیاری از این عزیزان برای من برادران و سرورانی هستن که بیشتر میشناختم و ارادت نسبت به این عزیزان هم داشتم. بسیار تشکر میکنم از همه عزیزان. از سوی از مجموعی که مجموعی این جلسه رو پدید آوردن یعنی دانشگاه باقر العلوم به اضافه به مؤسسه فتوت از همه عزیزان تشکر میکنم و باید تشکر ویژه هم داشته باشم نسبت به جناب آقای حیدری پور و جناب آقای موسوی که عملا زحمت این کتاب رو هم این آقایون کشیدن و باز باید تشکر کنم عزیزانی که بودن تو اون جلسات ما رو همکاری کردن مثل جناب استاد علی و دیگران هم بودن که به ما کمک کردن تا بتونیم این مجموعه رو به اینجا هم بکشن. واقعیتش ما این کتاب رو به این شکل ورود کردیم. یه بحثی بود تو خارج نمایه فیلم جمعه در زید بحث حکمت احمدی پیش آمد که بحث فرهنگ گره میخورد از کتاب استاد پارسانی ها هم استفاده کردیم. بیشتر هم اندیشه های اجتماعی وجود داشت. برخی از کتاب هایی در سنت خودمون از شهید مطهری خونده بودیم، برخی از کتاب های جامعه شناسی بیشتر نگاه هایی کرده بود، ولی اندیشه روی داد و بعد اون اندیشه رو اومدیم پس بدیم، تبدیل شد به این که حالا میخوام در خدمت سروران باشه. واقعیتش هم اصلش این بود که ما میبایست بسیاری از مسائل جدی که ما درگیرش هستیم اونها رو به شکل فلسفی اولا بر خودمون حل و فصل کرده باشه. مسئله فرهنگ فکر میکنم جزو محوری ترین مباحثی است که انقلاب ما درگیرش هست. نمیشه در باب فرهنگ ما کوتاه بیایم. تا شناخت دقیق فلسفی پیدا نکنیم هم کار انجام نمیشه. و از سوی یک گره کوری ما میدیدیم در فضای بحث‌های فلسفی خودمون، در عین اینکه این همه بحث‌های عمیق رو می‌خونیم، یه دسته امتدادهایی که طلبه رو به سرعت به فضای پرسش‌های جدی اجتماعی بکشونه و گاه حتی قدرت این رو بده که در بعضی از مسائل راه‌حل‌های اجتماعی به ذهنش برسه و پدید میاد. به همین دلیل ما این موضوع رو انتخاب کردیم و ورود کردیم، ولی واقعیتش قصدم این نبود که یعنی حرف آخر رو داریم میزنیم، بلکه من شاید بگم نیم حرف اول رو تازه دارم میزنم ببینم که دیگران سروران چیکار میکنن اینجا جلوتر ببرن. واقعیتش این بود و به تعبیری میشود به شکل فلسفی مسئله را پیش برد رو و یک طرحی داده بشه که باعث بشه در این زمینه فکری بشه. ما در اینجا ابتدا یه مقدماتی نیاز داشت که کمی ما رو به اصطلاح معطل کرد در اون اوائل این کتاب، که مثلا باید بگیم چیست در انسان که انسان رو جدا میکنه از حیوان و بعضی از این دست بحثایی که در واقع نشون بدیم که این مسئله پدید آمدن جامعه یا پدید آمدن فرهنگ یک هویت انسانی داره و در انسان چی میگذره که به اینجا میکشه. بعضی از بحث های فلسفه فرهنگ، بعضی از بحث هایی که ممکن میگرفتیم اونجا هم بعدها هم میدیدم، قبلا هم تا حدودی بود نظرم جلب نمیکرد، مسئله سرشت انسانی جدی مطرح میشد. سرشت انسانی البته بنده از اونجا شروع نکردم، از بحث های فلسفه خودم شروع کردم. ذات انسان چیه که باعث میشه اینجور مسائل پیش بیاد؟ در بحث هایی که مثلا جناب آقای راجر تریک داشت در این کتاب فهم علم اجتماعی، من دو سه جا دیدم جای حساس میرسه و میگه این بحث باید باست بحث سرشت انسانی حل بشه. از این دست بحث یعنی ذات انسان به موقع انسان به این زمینه. البته من درد میکنم از اونجا ابتداعا منتقل نشد، از بحث فلسفی خودمون منتقل شد، از بعضی از بحثایی که جناب استاد پرسانی در این آغاز هم اشاره هم کرد، از اینها باید شروع میکرد. خب عمده مسئله هم به نظرم از کجا باید شروع کرد که یکی از چیزهایی که من معتقدم در کارهای جدیدی که مسئولیت بگیره اون نقطه عظیمتی که از اونجا باید شروع کرد خیلی به نظرم مهمه در هر بحثی که بخوایم به سامانش یعنی اگر شما یک نقطه عظیمت درست انتخاب نکنید نوعا شاید یه بحثایی بکنید ولی عملا اونی که باید حل بشه نمیشه. ما نقطه عظیمتی که دیدیم نحوه وجود شعوری ارادی انسان بود. به هم در خدمت هستیم از خواهم ما برمودن که ما شما که منتظر برمودن ما منتظر هم نقطه شروع بنده بعد از تعاملاتی که می‌کردیم در نحوه وجودی انسان هست که نحوه شعور ارادی است و البته تفسیر خاصی هم داره نحوه شعور ارادی انسان. شعور طبیعتا شعور عقلی است، شعور مطلق شعور که حتی تو حیوان هم سراغ داریم لزوماً نیست، ارادی هم مطلق اراده نیست، اون گونه که در بیان بزرگان ما بین اراده و اختیار فرق گذاشتن. اراده یعنی اون نوع گزینش عقلانی که انسان میتونه بکنه، راه‌های متعددی براش باز، یکی رو انتخاب می‌کنه تا به اون بر حسب تأملات عقلانی و به تعبیر بزرگان رویه انجام میشه، رویه و تربیه که گفته شد. حالا این نقطه شروع که عنوان نحوه وجود انسان یعنی نحوه شعوری ارادی انسان رو تا مطرح کردیم، دیدیم یک سرمایه عظیمی رو همراه خودش به تبع خواهد داشت با برخی از مباحث فلسفی که تو فلسفه اسلامی مطرح شده. مسئله کنش یکی از اونها بود، حالا شعوری ارادی یکی از مسائل جدیه، الان نمیخوام وارد بشم، اگر خواستید یه وقتی باید جدیتر وارد بشیم. بحث شعوری ارادی به نظرم خیلی حساس، خیلی از بحثها رو سامان میده. یه بحث دیگری هم که خیلی مهم بود مسئله کنش بود که در سنت فلسفی ما توضیح میدم مراحلی که یک به اصطلاح تصمیم گیری طی میکنیم، یک مراحل تصمیم گیری که طی میکنیم تا به کنش تبدیل میشه، اینها رو معمولا توضیح میدن، تصور، تصدیق، شوق، عزم، بعد ارادهی که به صورت متمشی میشه در اعضا و جواره، همچه چیزی توضیح دادن. من اینها رو به خلاصه برگزار میکنم چون میدونم این فرصت نیم ساعته ای که هست من باید به بحث اساسی بکنم، مقدمات رو خیلی به سرعت اجازه بدید به همین سرعت باشه. به این مقدمه به نظرم مقدمه ایست که تا ما کنش انسانی رو در نظر میگیریم به این نحو که ما اولا به لحاظ همه شعوری ارادیمون اول باید بدانیم، بفهمیم، تصمیم بگیریم، انجام بدیم، این مراحلی که تیر میکنیم، خود این باعث میشه کنش انسانی هویت معنی و معنیداری درش خیلی جدی میشه. ما گاهی یک فعل و انفعالات مادی مثلا یک سنگی به سنگی میخوره حرکت میکنه، اونجا اصلا صحبت معنی نداریم، ولی به انسان میرسیم میگیم اون تصمیم گرفت و تصمیم گرفتنش هم طبیعتا پایه های پیشینی داره که به او رو به اینجا کشونده، اون نوع تصوراتی داره، اون نوع به اصطلاح فهمی که از خارج داره، اون بایدها و نبایدهایی که داره، اون ارزشهایی که داره، اون تعلقات خاطری که داره، اون احساساتی که داره، همه اینها زمینه یک نوع گزینش رو برای ایشون ایجاد میکنه و تبدیل میشه به اراده، یعنی اون همون شعور اراده داره توضیح میده. هویت شعور اراده در کنش که میاد خوش اینجوری نشون میده و طبیعتا هویت کنش انسانی هویت معنی داره، بحث معنی پیش میاد. ما دیدیم خب از این بحث اگر بخوایم به همین سرعت بگذاریم، توضیح بیشتری داد استاد، ولی فکر میکنم اگر من بخوام مقدمات برسم به اون خود چیستی و نحوه وجود فرهنگ نمیتونم برسم، لذا اجازه بدید اگر خواستید تو کتاب هستون برسن میشه اونجا بفرد. این وقتی شعوری ارادی شده بعد از اون شعوری ارادی در کنش خاص خودشونشون بده، مراحلش که میبینیم خود این لوازمی داشت که ما رو به معنیداری کنش کشوند که گاهی ما میگیم این کارگردی یعنی چی؟ که تا این تعبیران هم و بحث معنیداری رو به عنوان پایه کار قرار داده. و به نظرم اصلا علوم انسانی رو اگر بخوام از علوم تجربی جدا کنیم حلقه فاصله در اینجاست، یعنی تا بحث معنی رو پیش میارید از این بعد احکام معنی باید خودش رو بیاره در سر کار علوم انسانی. حالا این بحث معنی تا مطرح شد گفتیم این معنی چیه؟ یه تلاشی فی الجمله تو فضای عرفی و ارتکاز عرفی است. تو فضای عرفی یه تلاشی هست که گاهی معنی رو توضیح میده، همینی که ما میگیم یعنی چی، به چه معناست اینا، یه مقدار هم جلوتر تو کارهای به اصطلاح برخی از جامعه شناسان آمده و ادبیات معنی هم فی الجمله در اونجا شکل گرفته بود، البته با تنوعی که داره. ما اولین تلاشی کردیم توضیح دادیم این معنی عملا یعنی چی از نظر فلسفی، بعد از این توضیحات اولیه گفتیم حالا بخوام توضیح بدیم چی میشه و چه مجموعه ایست که تبدیل میشه به معنی، اونا رو توضیح دادم دیگه، من خلاصهش عرض بکنم. همه آنچه که از مرحله تصور تا میرسه به اراده ای که ما بعد از اون کار رو انجام میدیم، تمام مراحلی که طی میکنیم، هر آنچه که در او اشباع میشه در فعل خود را نشون میده، همه رو به عنوان معنی میدونیم. یعنی مثلا شما که میگید معنی احساساتی که یک نفر داره به حسب احساسات داره کنش انجام میده، اون احساسات هم جزء معنی است. اگر یکی اومده بی دلیل یه نفر رو مثلا مورد ضرب و شتم قرار داد، اون خشمی درش پیدا شد، اون خشم باعث میشه دوباره شروع میکنه به حرکتی، اون حرکت حدید آمد ولی منشأش خشمه. خود اون خشم، اون احساساتی که درش هست جزء من نیست، اون باورهایی که داریم جزء من نیست، اون بایدها و نبایدهایی که به هر دلیل برای ما پیدا میشه جزء من نیست. یعنی اگر از کسی بپرسن تو چرا این کارو کردی، میگه خب این کار خوب بود، به این دلیل بود من کردم، یا میگه من دیدم اینجا لازمه که چون این اقدامی رو بکنم به خاطر این مبانی، یا به خاطر اطلاعی که از خارج داشتم دیدم مثلا اگر من تذکر ندم اون طرف میفته، من مجبور شدم این تذکر رو بدم. یعنی عملی رو که انجام میده رو داره توضیح میده که چه کردم. تمام اون چی که پشت صحنه کار قرار میگیره، یعنی همه اونهایی که در درون انسان تا مرحله اقدام و کنش وجود داره، همه اون حقایقی است که ما به عنوان معنی گفتیم. به توضیح دادم از نظر فلسفی معنی چیه در برابر اصطلاحات دیگر معنی که وجود داره که لزومی هم نداره. اون تا این معنی رو پیدا کردیم و کنش انسان کنش معنی دار شد، تقریبا این بحث رو به یک سامانی رسوندیم که پس معنی اینه و لوازمی داره و جهان معنا بعد از اون پدید آمد و احکامی که داره. من دیگه اونها رو میترسم اگر من وارد بشم از فضای بحث دور بشم، هست تو کتاب خودتون نگاه می‌فرمایید. و انصافا انسان این جهان معنی که پیدا می‌کنه خیلی از مسائل او رو سامان. این یک بحث بود. یه بحث دیگر هم بود که اساساً ساحت‌های وجود انسان رو هم باید شناخت تا در این کار استفاده کرد. ساحت‌های وجود انسان یعنی اونهایی که تبدیل میشه به کنش چه ساحت‌هایی داره؟ ساحت‌هایی مثل ساحت معرفت و برداشت، ساحت احساسات، ساحت خلاقیت، شمردم اینجا موارد شما. اون ساحت هم به نظرم خیلی اهمیت داره، ساحت تأثیر، اینا رو توضیح دادم. و بعد در نهایت ساحت تعامل، که تعاملی که من میکنم مثلا وقتی من دارم با یکی صحبت میکنم، با یکی حرف میزنم، یه کاری رو انجام میدم در بیرون، یا یک نفر رو وادار به کاری میکنم، انواع کنش هایی که انجام میدیم، عملا تمام ساحت های ما چجوری حاضر میشن، هر کدوم چه اثری داره، چه کاری میکنه، احساسات ما، نمیدونم اندیشه ما، برداشت ما، نمیدونم اون بایدها و نبایدهای ما، اون نمیدونم تأثیر ما. توضیح دادم حتی تأثیر رو، چون یه بحث خاصی بود مجبور شدم کمی توضیح بدم. این ساحت‌ها رو که توضیح دادیم رسوندیم همه این ساحت‌ها رو به ساحت تعامل. یعنی انسان تا میخواد یه کار رو انجام بده، اون معرفتش، احساساتش، خلاقیتش، باید نبایدهاش، همه اینها داره حاضر میشه تو کاری که انجام. تا اینجا رسوندیم، این شد بحث ساحت تعامل. اینجا بستیم، یعنی انواع ساحت ها رو توضیح دادیم، تقریبا از یک جهت بسته شد. در حیطه شعوری ارادی تا گفتید اینها باید درست بشه به سامان، حالا برسیدیم به بحث جامعه. من یک کمی به سرعت اگر از اینها میگذرم تقاضا میکنم دیگه ببخشید، وقت کمه و من به نظرم به اصل بپردازم بهتر. ما که رسیدیم به جامعه، یکی از مسائلی که بود حلقه عبور از فرد به جامعه چیه؟ چجوری ما میتونیم بگیم جامعه هست؟ یه وقت میتونستیم به تشبیه و تمثیل کار رو حل کنیم، مثلا بگیم خب این گونه از فرد شبیه این جامعه، یه همچه چیزی. من گهگاهی در کارهای فلسفی که در مورد جامعه انجام میشه احساس میام حالا تمثیلی استفاده کنم، چون در فرد اینجوری پس در جامعه هم همینجور، مثلا اینجوری تقریبا با مثال و مشابه شبیه او. که این کار علمی نیست، برای تصویر سازی خوبه، برای انتقال برخی از مسائل خوبه، ولی برای کار علمی فلسفی اکتشافی که پایه کار ماست، که همون آغاز سوزی دادم کار فلسفی باید کار اکتشافی باشه، این کار کافی نیست. باید این حلقه ارتباط رو پیدا کنه. چی باعث شد که انسان از فرد میتونه عبور کنه به سمت، یا به تعبیری روند عبور از فرد به سمت جامعه به شکل واقعیش؟ بنده که وقتی نگاه کردم دیدم چیزی که اینجا باید خیلی روش کار کرد، که برای همین باعث تو همونجا که بحث ساحت ها رو کردن، یه بحثی هم به اسم انسان در موقعیت هم مطرح کردن. مهم اینه ما اینجا چی کار باید بکنیم به ساحت جامعه برسیم. من دیدم وقتی میخوام به ساحت جامعه برسم باید ساحت تعاملی که برایند همه ساحت ها بود در مقطع تعامل انسانی قرار بدم، یک، یعنی اون تعامل در تعامل انسانی، یک، و از سوی این سوال انسانی در حیطه تعامل میاد، باید توضیح بدم چگونه موقعیت سازه براش، که عنوان دادیم انسان در موقعیت. من به نظرم این خیلی مهمه. ما تو دستورات دینی ما خیلی فراوان از این کارها داریم. گاهی همین که تا میفهمیم خدا چیه، خودمون رو در موقعیت ارتباط با خدا و تعامل با خدا قرار میدیم. در متون دینی نگاه کنید هست، خیلی راحت حتی تو نماز تو دعا به ما یاد دادن این حس رو بگیرید و برید توش. بنده که بحث میگم به شکل فلسفی دیدم، اساسا انسان برای کنش خود رو در موقعیت قرار میده. به حسب موقعیتی که قرار میگیره، ولو حتی موقعیت از نظر او موقعیت و واقعیت موقعیت هم نیست. مثلا کودک احساس میکنه یه قولی اونجا هست، قولی وجود نداره اصلا، ولی چون احساس میکنه خود رو در موقعیت یافت، یه کنش خاصی داره. که این انسان در موقعیت لزوماً به معنای نیست که این موقعیت حتما درسته. لذا بحث این هست که بعداً باید تمام اون چیزی که در فرهنگ رو میده باید دقت کرد آیا درسته یا نادرسته، که در جای خودش باید بحث کرد. تقییم فرهنگ بحث دیگه. این باعث شد پس ما دو تا عامل رو، یعنی بعد از اینکه ساحت تعامل رو از دل اون بحثا در آوردیم و از دل همون بحثای کنش شعوری ارادی رسیدیم به کنش و بعد ساحت‌ها رو توضیح دادیم، این کنش رو خواستیم توضیح بدیم در موقعیت انسانی. این رو دقت کنید، مهم در بحث جامعه اینه، ما در موقعیت انسانی باید قرار بگیریم. من نسبت به یک سنگ تا ارتباطی هم برقرار کنم، معناش این نیست که دو موجودی است که صاحب شعورن، تعاملهاشون و عملهاشون به شکل چیه معناداره. اینجوری نیست، انسان معناداره ولی اون طرف معنادار نیست. ما به تعامل در موقعیت تعامل انسانی میرسیم، یعنی همین که دو نفر، دو تا انسان یا چند نفر یا تعداد بسیاری که گاهی میشن یک جامعه کوچک یا بزرگ، هرچه در موقعیت تعامل انسانی که قرار میگیرن، همش انسانها همه کنش دارن، اما کنش‌های معنیدار و همه در کنار هم در برابر هم به عنصر معنی میاد باش چه میکنه. حالا اینجا بودیم، خب حالا اگر این رو بخوام ادامه بدیم به کجا میشه؟ کمی این رو ادامه دادیم دیم. خب اگر بخواید بگید انسان در موقعیت تعامل انسانی قرار میگیره، کنش میکنه، که کنش و واکنش معمولا انوان میدیم و همه اون ساحت ها حاضر میشه و اون ساحت تعامل میاد با این موقعیت انسانی جمع، چه میکنه باشه؟ کمی جلوتر رفتیم دیدیم خب خود همین که پی در پی انجام میشه، یک انباشتگی اجتماعی، یعنی همون ساحت تعامل روابط رو انباشتگی اجتماعی ایجاد میکنه. این انباشتگی اجتماعی رو من فشردگی اجتماعی توضیح دادم دیگه، اجازه بدید از اینم بگذرم. به فشردگی اجتماعی و انباشت اجتماعی میرسیم. خب گفتیم این انباشت اجتماعی توضیح بدیم، ببینیم به دو تا چیز میرسیم اساسا، که اونم برای اینکه جامعه اگه کسی بشناسه به این دو تا پایه میرسه، که ما اینجا چون بحث جامعه نداشتیم به سرعت اینجا گزارش کردم، ولی خودم اندیشم اینه یه وقتی ما باید به شکل همین چیستی و نحوه وجود فرهنگ گفتیم، چیستی و نحوه وجود جامعه را به شکل جدی‌تری بحث کنیم، که فرهنگ بخشی از اون قرار داره. در جامعه ما با دو تا چیز روبرویم که الان تو همینجا میخوام بشم، دو تا فشردگی پیدا می‌کنم. یکی فشردگی معنا به شکل عمومی اجتماعی، یعنی هممون یه معنای مشترک پیدا میکنیم. حتی مثال هم زدم، یک مثال های خانه هم شروع کردم به عنوانی که یک نمونه باشه. ما تو خونه که هستیم یه دست خاطرات مشترک داریم، توی خونه هستیم، هیچ کس دیگه نداره. ما که تو این خونه هستیم با هم تعامل داریم، یک خاطرات مشترک داریم، حتی گاه یه ادبیات مشترکی هم فراهم شده که هم هر وقت میگیم میخندیم یا متاثر میشیم، یه جوری که تو خونه مطرحه، جای دیگه نیست. چرا؟ از بس تعامل‌های ویژه داشتیم با هم. بنده نظر این بود که اینا چیه پیدا میشه؟ چون حالت شعوری ارادی انسان داره و اون ساحت حافظه که یادم رفت اون هم در انسان هست، همه اینا معمولا تبدیل میشه به چی؟ فشردگی معنایی. یکی هم فشردگی ساخت عینی. من عنوان ساخت عینی دادم، خیلی عنوان عام میگرفتم، نشون دادم حتی برخی از جامعه شناسان اگر تعبیری رو کار بودن در ساخت، من اون مقدار نیست، چیزهای افزونه بر اون هست، تا انواع نهادها، نظامها، طبقات اجتماعی، اینا همینه که اونها میگن هست، و چیزهای افزونی هم هست که میشه ساخت عینی. حتی کنش هم، کنش اجتماعی هم یک نوع برساخت اجتماعی هم داره، تو جزء ساخته
اجتماعی قرار میگیره، ولی گهگاهی من به دلیل کنش رو از ساخت جدا میکنم. توضیح هم دادم اونجا. این فشردگی معنی که پدید آمد، اون فشردگی اجتماعی دیگه عملا یک فشردگی معناست، یعنی معنی متفاهمی است که در همه ما وجود داره. انباش که الوان دادم در همه ما هست و ما همه باش زیست میکنم و همه مون یک کنش رو داریم. الان همه مون اگر روز عاشورا میبینیم دست رو میشیم میفهمیم چه میکنه و اون نفری هم که توش هست هم میدونه داره چه میکنه. همه مون میدونیم چه هست، ولی یک نفر شد از بیرون بیاد بگین چیه دارن چه کار میکنه براش واضح نباشه. ولی برای ما همش این کسی که میره در دستروی عاشورا شرکت میکنه خودش میدونه داره چی کار میکنه، دقت میکنه، و دیگرانی هم که تو همین جامعه هستن میفهمن داره چی کار میکنه. این فهم رو هممون داریم. ازش تبیه کردیم به انباشت. پس فرهنگ چیه؟ اون بخش معناییش میشه فرهنگ، اون بخش ساخت عینی رو دیگه الان کاری نداریم، گرچه اشاره کردیم و احتیاج بهش داریم برای اینکه بعداً بعضی از نحوه های وجود فرهنگ رو بگیم اون احتیاج داریم. ساخت عینی عملا یک نوع تجسد، یک نوع عینیت خارجی فضای اجتماعی است، بر ساختهای اجتماعی است که وجود داره و عملا مثلا یک نظام خاص اقتصادی داریم، یک نظام خاص نمیدونم سیاسی داریم، یک نظام، انواع نظام هایی که توش طبقات اجتماعی داریم، اینا همه من بخوام یا نخوام یک تعین و عینیت خارجی داره. ولی اون معنی نشون دادم تو بحث‌های پیشتر، حالا دیگه اینجا فرصت نیست، اون معنی در دل این ساختها موج میزنه، در دل کنش موج میزنه. اینا توضیح دادم. یه بحث‌های فلسفی جدی است که چطور معنی در دل عمل میاد. اینا توضیح دادم، چهار مرحله و اینا. میبینم هیچ فرصت نیست دیگه، همه رو هضم می‌کنم، به اون اصل بحث بپردازم. پس با این توضیح ما تعامل انسانی در موقعیت تعامل انسانی قرار میگیریم. انسان در موقعیت تعامل انسانی قرار میگیره. اونجا که قرار میگیره به یک فشردگی تبدیل میشه، فشردگی ارتباطات یا ارتباطات جمعی، یا عنوان میدیم فشردگی اجتماعی. فشردگی اجتماعی دو نوع شد، یکی فشردگی معنایی، یکی فشردگی به اصطلاح ساختاری یا ساخت. من عنوان ساخت دادم که از لحظه‌های ساختار رو باش قاطی نشه، گفتم ساخت عینی. ادبیات دادم که من بگن آقا این همینی که این خودش میگه، بقیه رو یه دفعه نشه که هرچی که دیگران میگن جز بکنم. ساخت عینی، اون بخش ساخت عینی رو بذاریم که اون فشردگی در ساخت در معنی، اون چیزی است که ما اسمش رو بذاریم فرهنگ. فرهنگ اون انباشت معانی عمومی، تأکید میکنم عمومی، نه یعنی معنایی رو من بفهمم هیچ کس نفهمه، نه، همه من در شریک باشم. انباشت معانی عمومی در فاهمه عمومی و در کنش و در کنش اجتماعی و در ساخت اجتماعی. یعنی ما تو ساخت اجتماعی گاهی حتی یک مسجد رو میبینیم، حتی یک ساختار رو میبینیم، میتونیم بفهمیم معنیش چیه. اینا رو داشت میشه توضیح داد. خب این دیگه ما به عنوان فرهنگ گرفتیم. من میبینم چون فرصت نیست دیگه، لوازمی رو که از این بحث معنی فرهنگ، تعریف فرهنگ، چیستی فرهنگ که گفتیم الان توضیح دادم، انباشت معانی عمومی در فاهمه عمومی، در کنش اجتماعی و در ساخت عینی بهش اشاره کردیم، ساخت عینی اجتماعی گفتیم، ازش میگذرم. این تعریف و چیستی، چیستی رو طبیعتا باید خیلی مفصل توضیح داد و لوازم میداره، من این تو این کتاب آوردم، ولی اجازه بدید بگذرم. این ساعتی که نگاه میکنم من بیش 5 دقیقه بیشتر بعد ندارم و اگر خیلی هم بخوام باز بگم میدونم که 5 دقیقه 10 دقیقه یا 15 دقیقه خواهد شد، ولی اجازه بدید دیگه این قسمت رو همینقدر اکتفا میکنم. پس در واقع فرهنگ اون فهم عمومی ماست و معانی عمومی ماست که ما زندگی، انواع باورها، انواع احساسات، انواع اعتقادات، انواع به اصطلاح اطلاعات، انواع چیزایی که بتونه پشتوانه عمل و کنش اجتماعی بشه، اونها رو ما میگیم به عنوان فرهنگ. ولی یادتون باشه تمام اینها باید تقبل عمومی هممون روش باشه. حالا تقبل عمومی هم توضیح دادم همه یعنی چی، یه دفعه نشه که 100% توضیح دادم دیگه، تقبل عمومی بیاد روش. این تقبل عمومی رو که توضیح دادم، اون معنا که در ماست موجب کنش‌های واحد میشه. لذا بعضیا که میان تا نگاه میکنن ببینه این که شبیه همونه که، یعنی از یک نفر از بیرون بیاد عمل اون رو از این ببینه، عمل اون رو همه یک جور انجام میدن. و همین باعث میشه ما با احساس میکنم با یک حقیقت واحد روبرو، که یک هویت فرهنگ هم هست که در جای خودش باید بهش پرداخت. این کتاب پرداختم ولی الان دیگه بهش نمیپردازم. هویت واحد پیدا میکنه، این انباشت برای خودش یک ارتباطات واقعی داره، توضیح دادم. بعد از اون ما رسیدیم به اصطلاح انواع سطوح، انواع پدیداری فرهنگ کجا هست؟ نشون دادیم 8-9 مورد که معمولا میشه تو اونها پیدا کرد که نشون بدیم اینها هم به عنوان فرهنگه. و یکی از چیزایی که خدا رو شکر میکنم اون موقع به ذهنم اومد بهش پرداختم، اون مسائل ابرازی فرهنگ رو خیلی به نظرم مهمه، باید تو فرهنگ اشباع کرد. یعنی اونایی که ما به عنوان معانی که گاه میگیم به شکل دیوان حافظه، نمیدونم چه، اینا چطور میاد تو فرهنگ قرار میگیره. توضیح دادم، بذارید الان از اینا بگذرم. اینا رو گفتیم، این ساعت‌های متعدد رو توضیح دادیم. بعد از اون اومدیم لایه‌های فرهنگ هم توضیح دادیم. لایه‌های فرهنگ رو برای این احتیاج داریم که نشون بدن فرهنگ رو شما یک سطحی نبینید. برای خودش سطحی، سه سطح داره. حداقل سه سطح رو توضیح دادیم. لایه‌های بنیادی، میانی و لایه‌های به اصطلاح رویین. لایه‌های رویین نوعاً اون چیزیه که ما همش اصلا در جامعه راه میریم، همش داریم با یه معانی روبرو میشیم در دل ساختارها، در دل کنشها، در دل این مسائل میبینیم، برای ما واضحه. ولی اون لایه میانی به سان علوم انسانی است، یه توضیح داره دیگه، اجازه بدید بگذارم. اون لایه اصلی به سان پرسش‌های بنیادی نیست که هر جامعه به او جواب میده و او تقریبا هویت سازه. یعنی پرسش‌هایی است به هر شکلی جواب میدن که اگر بشه یک جامعه مارکسیستی، یک جامعه لیبرالیستی، یک جامعه اسلامی، اون پرسش‌های اساسی اونجاست که باعث این نوع تنوع‌ها میشه و هویتش هم با اون تشکیل میده. توضیح هم دادم چجوری اینها گره. بعد از اینکه اینا رو گفتم رسیدم به نحوه وجود فرهنگ. در نحوه وجود فرهنگ ما بر اساس اون مباحثی که داشتیم چند چیز رو درش دیدیم. دیدیم خب فرهنگ، بعضی ها جوری توضیح دادن که اساساً هویت ذهنی یا فاعل شناسایی پیدا میکرد، یعنی همش فقط تو ذهن. ما توضیح دادیم تو لابلای بحث که اصلا فرهنگ لزوماً اینجا نیست، حتی در دل یک عمل جدا شده ی انسان هم معنی نهفته است. توضیح دادم اینجا حتی به لحاظ فلسفی چرا میشه این توضیح داد، رسیدم. لذا ما فرهنگ رو فقط توی فاهمه به اصطلاح افراد جامعه نمیتونه فقط پیدا کنه، بلکه حتی تو کنش اجتماعی افراد، بلکه تو ساختار، بلکه تو تمام مصنوعاتی که پدید میاریم اونجا معنی وجود داره. توضیح دادم اینها رو. خب اگه این شد، میبینیم فرهنگ اگر بخواید بگید یه سطحش لایه باطنی است، حالت ذهنی است که آقایون نه میگن فرهنگ ذهنیه، عنوان ذهنی یا به اصطلاح جهت باطنی میگن، گاهی میگن روح. گفتیم یک مرحلهش دیگرش نفس تا به مرحله کنش میرسه، همانجا مادی مجرده. توضیح دادم اون مرحله لایه بالایی مجرد، اینجا که میرسه به کنش اجتماعی تبدیل میشه به دلیل مبانی که داشتیم شد مادی مجرد. میرسه جلوتر اون مرحله که فعل از ما جدا میشه، الان ساختمانی ساختیم برای خودش معنی داره، این ساختمان برای چیه، چیکار میخوام بکنیم اینا. بعضی ها دیدید اصلا مثلا چیز جدیدی اومده، هیچ کس ندید، نمیدونیم چیه، میگیم این چیه، یعنی چیه، من چیکار باید بکنم، هیچی نمیدونیم براش، عملا ازش معنی خاصی پیدا نمی کن. البته میفهمیم مثلا یه شیء مادی است اونجا افتاده، مثلا چیز دیگری نمیفهمیم. ولی اینجور که میشه ما میبینیم که گاهی بسیاری از کنش‌های ما الان بسیاری از آثار تاریخی برای ما معنی داره. شخص رفته، اون دوره گذشته، قرن‌ها گذشته، ولی معنی داریش برای ما مونده. حالا بعضی چند توضیح میدم، من دیگه اون توضیحات کار ندارم، ولی اجالتاً اینجا برای ما یک نوع فرهنگ نهفته وجود داره، فرهنگ نهفته در دل حتی بسترهای ساختارهای تاریخی، بعضی چیزهای تاریخی که به دست ما رسید. لذا ما میتونم بگم فرهنگ سه سطح داره، یعنی سطح مجرد، مادی مجرد در هنگام کنش، و اون چیزهایی که ازش جدا میشه و منفصل میشه که انواعش رو توضیح دادم دیگه، حالا چون فرصت نیست دیگه میگذرم. اونها هم میشه چی، مادی. یعنی ما سه سطح داریم، نباید فقط ذهنیش کنیم. این اولین فاصله بود که بسیاری از افراد در فضای نحوه وجود فرهنگ که نوعا همش ذهنی کردن گرفتن به دلیل اون پایه‌هایی که گذاشت. این یک مسئله. دومی که مطرح کردم هویت انتشاری، ترکیبی، توحدی فرهنگه. که به نظرم اینم اهمیت داره. فرهنگ یک کلمه و دو کلمه و یک مطلب و دو مطلب نیست، انباشتی از بسیاری از مسائله، ولی عملا برای خوش باید یک هویت داشته باشه که من حتی اثبات هویت کردم به چه دلیل باید هویت واحد داشته. سه دلیل آوردم تو همین بحث، الان دیگه نمیخوام بگم. هویت واحد بگم، توحد داره ولی از یک طرف انتشار داره. ما تو بحثایی که تو فلسفه ما داریم گهگاهی صحبت اینه که ترکیبات متعددی داره، ترکیبی که به صورت یک مزاج در آمده، این عنوان رو داریم، توضیح دارم این با مزاج فرق داره، ولی شبیه مزاج هویت انتشاری تکثری داره، فراوانه، ولی در این حال یک توحد هم داره. توحدش به چیه؟ به نظرم توحدش به اون لایه بنیادی نیست که خودش رو در همه لایه های بعدی توضیح و انتشار میده. توضیح دادم اینجا، فقط یک دو دلیل دیگه هم آوردم که در جای خودش باید. عقلانیت فرهنگ به انسجام میکشه، اینا رو توضیح دادم دیگه در جای خودش، دیگر اول لازم است. پس یکیش اولا هویت مجرد مادی و مادی مجرد داره، و یکم هویت توحدی انتشاری ترکیبی داره، یعنی در عینی که منتشره یک توحد هم داره، و اصلا توحد جامعه هم به اینه، هویت جامعه هم به همینه که در جای خودش باید بحث شده. این هم دو. یک چیز دیگری که در فرهنگ لابلای اون بحثا به دست اومده در این نحوه وجود از اینا، سیالیت فرهنگه. فرهنگ این نیست که ایستا باشه، مخصوصا در این عصرها بهتر خودش نشون داده به خاطر اون رسانه‌های جدیدی که اومده در میدان. گاهی ما در عرض دو سال تغییر احساس داریم، دو سال که دارم اقرار میکنم که گاهی میگن در عرض دو هفته گاهی احساس تغییر میکنم، ولی در عرض دو سال یک دفعه این تغییر احساس. قدیم شاید میگفت یه 50 سالی گذشت که تغییری داشت، ولی عملا هویت فرهنگ خود سیادیت داره. چرا؟ چون انباشت معنی دم به دم تضاعفیه، دم به دم نسبت به هم به اصطلاح تطارد دارن یا همدیگر رو مدد میدن، افزون میشن، و این حالت ادامه خلق مدام فرهنگ، اصلا فرهنگ ایستا نیست. لذا این رو توضیح دادم اینجا که اگر بخوام خوب دقت کنیم یک سیالیت فرهنگ داریم. خود این سیالیت فرهنگ رو اگر کسی ادامه بده میتونه بعضی از بحث‌های مرتبط با او رو درست کنه که من الان دیگه میگذرم از اونها، توضیح دادم لوازمی که داره سیالیت بود. بعد از اون یک بچه دیگری که باز تو فرهنگ دیدیم، در چیستی فرهنگ استفاده کردیم و از اون نحوه وجود فرهنگ استفاده کردیم، اینه سمت‌های فاعلی و سریانی فرهنگ در ساختار، ساخت عینی، در کنش، در مصنوعات و مانند آن. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ دگونه است، هیچ جای جامعه رو نمیتونی نگاه کنیم مثلا یک مصنوعی داشته باشه از مصنوعات انسانی، معنی اجتماعی توش وجود نداشته. هیچ به اصطلاح کنش اجتماعی نمیتونه پیدا کنه بدون معنی باشه، با درش موج میزنه. توضیح دادم از نظر فلسفی چطور موج میزنه، قبلا توضیح دادم، الان دارم نتیجه شون میدم. لذا سمت فاعلی داره و سمت سریانی درش موج میزنه، اما سمت فاعلی چون این معنیه که خود رو به صورت کنش در آورده، و این کنشی که به خود رو بعدا به شکل ساخت عینی در میاره، خودش رو به شکل مصنوعات در میاره، موارد دیگر، لذا سمت فاعلی داره. ولی توضیح دادیم منظور از فاعلی یه دفعه فاعل فلسفی که ما تعریف میکنیم به اصطلاح عین ربط و اینها منظورمون نیست، سمت تأثیری داره. باز یک چیز دیگری که در فرهنگ دیدیم که خیلی هم به نظرم کمک میکنه در فهم فرهنگ، و اصلا فرهنگ اگه اینجوری فهمیده نشه، فرهنگ و نحوه وجود فرهنگ، فهمید تاریخمندی فرهنگ. همیشه فرهنگ از یک جای شروع شد، یه جامعه بالاخره شروع شد. حالا گاهی میبینید 3000 سال یک جامعه ادامه داره، گاهی میبینید 500 سال، گاهی 200 سال، اونا من دیگه کاری ندارم، ولی الان هستی قدیم حاضره. بنده عرض کردم تاریخ خود رو قد کشیده تا اینجا اومده، یعنی الان ما رگهاشو میبینیم و حتی تاثیراتش رو، حتی تاثیرات مخفی بر افرادش را تو میبینی. توضیح دادم اینجا چرا؟ چون فرهنگ الان مثلا همین زبان، الان ما زبان فارسی داریم استفاده میکنیم، این زبان فارسی رو کی ساختیم؟ الان همین مثلا 10 سال پیش، 15 سال پیش ساختیم، یا میریم جلو، هرچی میریم جلو هست باز میبینیم ریشه در زبانهای دیگر داشته، بالاخره از یک دوره به زبان فارسی رسیدیم، این زبان فارسی کنونی خودمون بود. این دو زبان انباشته از خیلی از حقایق و معانی پشت سر هم توش قرار دادیم، و این شد به عنوان این اصلا جزء توضیح دادم، جزء امور ابرازی فرهنگی. خب وقتی اینجوریه ما ریشه در تاریخ داریم، یعنی الان این زبان رو که میگم الان لفظ بعضی از اسطوره های تاریخی ما، الان رستم برای ما چه معنایی داره؟ الان میگم اسطوره های تاریخی هم برای ما معنا داره. ابو عبدالله الحسین برای ما چه معنایی داره به لحاظ بستر هویت دینی ما؟ چجوری برای ما معنا داره؟ ما اصلا اینجوری نگاه، الان خیال نکن ما یه عاشورا هم امروز روز عاشورا بوده رفتیم در دست، اصلا اینجوری نیست. ما یه بستر تاریخی است که ما رو به عاشورا کشونده، یه معنایی است در امامت و اندیشه امامت و اندیشه شیعی است که بعد کم کم به صورت عینیت اجتماعی پیدا کرد تا الان هم ادامه بده. الان ما توش زندگی می‌کنیم، نفس می‌کشیم. لذا تاریخ‌مندی رو از فضای فرهنگ نباید در آورد. توضیح دادم که بر اساس این مبانی که داریم پس باید بگیم تاریخ‌منده، یعنی قد کشیده در تاریخ. به تعبیر دیگر تاریخ حافظه فرهنگ، حافظه جامعه است و تاریخ جزء فرهنگ و فرهنگ خودشو کشانده تا پیش تر و ادامه پیدا تا کنون و حتی توضیح دادم و برای همین قابل پیش بینی است حتی نسبت به آینده. البته پیش بینیش در مورد حوزه انسانی خیلی سخت داره به دلیل اینکه عوامل جدیدی بهش افزوده میشه، ولی با اینها پیش بینی پذیره. و لذا الان من بعضیا رو میدونم به لحاظ تاریخی، به لحاظ هویتی و به لحاظ تاریخی میدونم چون این عملی در جامعه، در فنون جامعه عقیمه به نتیجه نمیشه، میدونم، یعنی اصلا میتونن پیش بینی کنن. چرا؟ به خاطر همین تاریخ مندی هایی که داره و ریشه داری هایی که پیدا کرده و این توضیحاتی که هست. این هم یکی که عنوان نحوه وجود اتصالی از گذشته تا کنون و استمرار یافته تا آینده. یک نقطه دیگری هم که باز در نحوه وجود فرهنگ یافتیم، سریان فرهنگ در اعضا. من اون قبلی که گفتم سریان فرهنگ در ساختار، کنش، در مصنوعات، الان میگم در تک تک افراد، یعنی یک نسبتی بین فرد و جامعه. کیه که فرد رو عضو جامعه میکنه؟ کیه که هویت اجتماعی فرد رو اونقدر غلیظ میکنه که گاهی فرد، من فردی در زحمت میفته؟ الان توضیحات کیه؟ فرهنگ. چرا؟ چون ساری در حتی افراد ما هست. پس از یک طرف ساری در افراد، از یک طرف ساری در ساختارها و اینها و سیال و در این حال مادی مجرد، اون توضیحاتی گفتم، و تاریخمند. چون این چیزی رو به عنوان نحوه وجود فرهنگ عرضه کردیم، یه نتیجه چند تا تعریفی هم در همین زمینه از نحوه وجود، یعنی چند تا به اصطلاح چیز و نتایج، و این نتایج هم به نظرم دارای اهمیت، من دیگه نتایج رو هیچ نمیرسم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من تلاش کردم که بشنیم، الان شده 37 دقیقه.
چون استاد بیانشون کاملا واضح بود و خیلی خلاصه هم گفتن به نسبت کتاب، فکر نمی کنم نیازی باشه که بنده خلاصه ای عرض بکنم، جهت اینکه آشنا بشید با کتابی که منتشر شده. من از عناوین فصول این کتاب رو قرائت میکنم. فصل اول به کلیات اختصاص داده شده، فصل دوم کنش انسانی در ساحت فردی هست که همونجور که استاد فرمودن، استاد از کنش آغاز کردن و تحلیل کنش در ساحت فردی. در فصل سوم به کنش انسانی در ساحت اجتماعی پرداخته شده و در فصل بعدی چیستی فرهنگ و عینیتش مورد بحث قرار گرفته، یعنی تعریفی از فرهنگ ارائه شده و در مورد وجود فرهنگ و اثبات وجود فرهنگ بحث شده. در فصل پنجم گستره فرهنگ رو داریم، در فصل ششم لایه‌های فرهنگ رو داریم، در فصل هفتم نحوه وجود فرهنگ بحث شده که بیشتر مباحثی که استاد الان اینجا فرمودن فکر میکنم در این خصوص بود، و حالا در نتایجی که بحث داره که فصل جداگانه اختصاص داده نشده ولی در انتهای فصل آخر به نتایج این بحث هم پرداخته شده. خیلی متشکریم از بیانات اساتید عزیز و معظم جناب استاد رشاد و جناب استاد پارسانیا استفاده میکنید و دیگه هر کدوم از اساتید که صلاح میدانن انشاءالله ما بهره مند میشیم. با صلوات بر محمد را آمین. اللهم صل علی محمد.
تقدیر و تشکر کنم به من یک از طلبه هایی که دغدغه های این مطالب و مباحث رو داره، چون که این کار فی نفسه هرچه هست که در این که بسیار کار ارزشمندی ذاتن سبتن اون هرچه هست همچنان جای تقدیر و قدرشناسی و تعظیم و تکریم داره. بحث های نو، حوزه های دشوار، گریه، فاقد ادبیات، بی‌پیشینه، جرأت میخواد. علم رهنه و بامدار جرأت. اون بر اساس اون قاعده معروف قواعد فقهیه که میگیم علم قرآتو لکنن و مشکل میگن از جرعتو لکنن و مشکل اگر مشکل تر کن به جرعت داشته باشه. این که همه حاشیه میریم مطالبی رو که دیگران گفتن هم نهار بازگون میکنیم و قبل بعد مشتفاوت نمی کنن. ما وقتی متولد شدیم، طلبه شدیم، درس خوندیم، تحقیق کردیم، درس دادیم، بعدم که بساط این عالم رو در هم میپیچیم و میریم هیچ اتفاقی نیفتاده. قبل و بعد ما هنوز که بود این ارزش نداره. برحال انسان تبدیل به دارت المعرف سیار احیانا بلاز زیستی بیولوژیک به اصطلاح زنده بودن و شدن هنر نیست. این کار هست که اینقدر که دارتون ها دارتون ما رو پره دارتون ما رو هست بخیلی باسمت دارن. اگر کسی آمد بعد از اینکه رفت گفتن ایشون وقتی آمد فیل معرفت فکر دانش در این مرحله بود، حالا که شدم یه قدم جلو یه قدم پیش رفتم، اون موقع میشه گفت که کاری شده. این خیلی مهمه. مشکلمون در دانشگاه و حوزه الان و خاصه در دانشگاه من اصف منظورم این دانشگاه هست، دانشگاه چون دو حوزه هست. مشکل ما در دانشگاه همین است که ایستاییم، یه قصه می نویسیم، کتاب می نویسیم، بازدید میریم، گزارش میاریم از یه جایی به اسم روستا ایستا. الان ایران کلش روستا ایستا است. 100,000 که خفته میشه، 100 از 100,000 میگن مثلا 101,000 میشه. جلسه شروع میکنه. از آمار 101,000 که وزیر علوم تایید میکرد تا حدود 140,000 عضو تلمی در دانشگاه های کشور میان داریم. اما در طول 18 سال هیئت حمایت از کرسی های نظری پردازی فقط 59 تا نظر نو یا احیانا نظریه و احیانا نقد نو موفق شده که دفاع کنه. حالا بفرمید که این 10% از کسانی هستن که مراجعه کردن به هیئت حمایت از کرسی های نظری پردازی، 1/10 کسان هستن و احیانا 90% مراجعه نکردن. کلش میشه چقدر؟ کلش تازه میشه نزدیک 600. وقت 120,000 و 140,000 نفر کجا که 30 سال 40 سال تو دانشگاه مدعیان مقاله علم پژوهشی چند تا نوشتی؟ 100 تا. سردبیر چند تا مجله هستی؟ مدعی همیشه دام هستی. اما کو؟ این مشکل اساسی ایستایی دانش در ایران با جرأت حل میشه و خوشبختانه بعد عنایت الهی و توجهات از سرچس عملی حوزه این صد رو شکسته، حال ایستایی خارج شده. و من شخصا معتقدم برغم وجود 1001 ایراد که در سامانه حوزه ما داریم، مطلبه ها من هم جز مقصرین این نقاط ضعف حوزه هستم، نباید از آن کنیم که در این 40 سال به اندازه 400 سال حوزه پیش رفته. چرا؟ چون حوزویان جرأت دارند و وارد عرصه‌های جدیدی میشن. تاریخ این رو نشون خواهد داد. حضرت آیت الله مکارم حفظه الله کنگره رو برگزار کرد، به خاطر دارید خواسته بودن ما هم خدمتشون باشیم به نام شورای سیاست گذاری تحت عنوان نقش شیعه در تأسیس و توسعه یا پیدایش و گسترش علوم. اونجا بنده در اون درس اول کنگره عرضی داشتم، من از کلم این کنگره و ده ها جلد کتابی که از مقالات رسیده فراهم شد، مجموعه خوبی شد، همه گزارش تاریخ بود. و الان این کنگره خواست بگه که در تاریخ شیعه چه کرده است برای امروزی ها، امروزین و مثلا نسل کنونی، بگه در تاریخ شیعه چه کرده است. از کلم من میخوام بگم به آینده که امروز برای تاریخ آینده چه کرده است. گزارش اجمالی دورنمایی از علومی که داره تولید میشه در حوزه. رقم دقیق نمیتوان گفت ولی حدثاً من معتقدم قطعاً ده ها دانش جدید داره تولید میشه در حوزه که بسیاری از اینا به پیشین است حتی در غرب در قلمروهای مختلف. یکی از اونها همین حوزه فلسفه مضاف، حوزه هایی که در تا قبل از انقلاب یک اثر فنی فلسفه مضافی تو ایران نداشتی. خودی بعضی اهل فلسفه که اهل فلسفه های نو و 40 سال تقریبا کانت گفتند و کانت که به هر حال از بزرگترین فیلسوفان دوره 200 ساله و قطعا از بزرگترین کسانی است که در پیدایش فلسفه های مضاف نقش آفریده و استادی که همه میشناسید استاد کانته، کانت میگه مثلا میگو اون اوائل انقلاب بعد پیروزی گفت فلسفه مضاف یعنی چی؟ فلسفه مضاف نداریم یعنی چی چیزی؟ این حتی اسمشم برای یک کسی که استاد مسلم فلسفه غربه، فلسفه اسلامی رو نسبتا خوب خونده، آدم فاضلیست، یک دانشگاه کهنه‌کار، گفت اسم فلسفه مضاف یعنی چی؟ نداریم یعنی چی چیزی؟ امروز ما ده ها فلسفه مضاف تولید کردیم. به آقای ناظر نست کردم یه وقتی ما تو پژوهشگاه روی حدود 70 فلسفه مضاف داریم کار میکنیم. یک مرتبه به قول شما جوان رو کوب کرد. 70 فلسفه مضاف بودم برای. حالا از این که تو سه مقاله راجع بعضی نمیشته باشیم تا اینکه بعضی از مضاف یه 10 جلد در یه فلسفه مضاف کار شده. و دوستانی که 20 ساله در یه حوزه معین فقط توی فلسفه مضاف خواستیم. در جمعمون نیست مثلا جمع آقای میر موزی و الان 20 سال فلسفه اقتصاد فقط داره کار میکنه، استاد فلسفه اقتصاده و تک و امثال ایشون هم کم نداره. آقای لیون هاوزن که خوب میدونید مشرف بر مکاتب فلسفی هم اسلامی ته این در 20 سالی که در ایران هست به فلسفه غربی رو خوب میشنستم. حقا این فیلسوف گفت این یک انقلاب در فلسفه هست برای در حوزه اتفاقات خوبی میفته. این اتفاقات مرهون شجاعت کسانی مثل جناب آقای حسن پناهه. این کتاب هرچه هست و هر اون چه در محتوای این اثر آمده باشد بیش از ارزش درونی این کتاب است. درونی این کتاب، ارزش برونی این کتاب، ارزش انگیزشی این کتاب است که یک محقق، یک استاد، یک فاضل مسلط بر فلسفه، فلسفه اسلامی، فلسفه کمابیش غربی، عرفان به اصول بیان که چندان دانشگاه رفته باشه در یه حوزه بسیار پیچیده، فرهنگ، جامعه شناسی، جامعه، من تصور نمی کنم مقوله‌ای در حوزه های علوم انسانی به معنا الاوسع پیچیده از فرهنگ باشه. بسیار موضوع پیچیده است. خب یه استادی وارد میشه در این حوزه یه اثر ارزشمند رو پدید میاره. این برای من خیلی با ارزشه. خدا گواه با از زمانی که شنیدم، چون تصورشم نداشتم که من خوب کمتر توفیق تشرف خدمتشون داشتم که ایشون چون دغدغه‌ای دارم. من اگر اون عرض کنم اول بار که شنیدم عشق تو چشمام حلقه زد، مبالغه نمی کنم که یه استاد فاضل در حوزه الحمدلله به وارد بحث فلسفه فرهنگ شده. شنیدم فقه فرهنگ، فقه رسانه می برم، انقدر منفعل شدم. خیلی عالیه که یه استاد وارد شده توی موضوعی که زمین مونده به همه سرنوشت ما، هویت ما، اساس انقلاب ما، نظام ما در گروه این مسئله است. مسئله حل مسئله فرهنگه و یه استاد الان وارد شده. خدا رو شکر، خیلی شکر کردم و واقعا عرض میکنم که عشق تو چشم فرق زد. من اندازان آمدم همین ابراز ارادت کنم و عرض تقدیر کنم و الا عرض دیگری ندارم. خیلی یعنی داری دارن این بعد ها متوجه شدم آرامران که من یک سالتی دارم ظاهرن نمیدونستم قبلش. کتاب نمیدونم بخونم اصولا. الان به شما بگم چند ده ساله که یک کتاب نخوندم، باور کنید سابقا کتاب میخوندم، کتابی که در نیمت لبون بودیم میخوندم. نمیتونم بخونم، یه رو مطالعه کنم خوابم میگیره، خسته میشم و اصلا قادر نیستم. مراجعاتم چرا؟ خب فقه اصول پایین حکمت چیزی مختصری مطالبی رو ارائه میکنیم. خب باید بعضی آراء رو ببینیم، اگر چیزی باید بگیم راجع به اونها. مراجع موردی شبیه به مثلا مراجع فیشو اینو چرا این کار رو میکنم خیلی دعوام هم هست. بحثی که بکنم الان نفتم رو باز کنم، یا مثلا توی مسئله اصولی مراجع میکنید 70 تا فایل، یعنی 70 منبع رو دیدم کردم فایل از یه نیم سطر مثلا معدیم واجب سید در زریعه گنزی یه صفحه گفته تا 331 صفحه معدیم واجب آتلا خویی 330 صفحه رو فایل کردم، اون یه صفحه رو کردم بفایل. اینجوری مراجع موردی دارم، ولی بشینم کتاب از اول تا آخر بخونم متاسفانه بیماری، یعنی فکر نمی کردم این بیماری چون نمیتونم بخونم، مشکلی دارم. کتاب دوستان فرستاده بودن بخونم نشد. سحری پاشدن مختصری مراجعه کنم به چی ریان بکنیم، خوابم بود، نمازشم قضا شد، خوابم میگیرم تصفیم. این نقص رو من دارم ولی توفیق خیلی حاصل نشد. مروری کردم اجمالا مزایای زیاد داره این کتاب. اولا دقیقا رو مر فلسفه اسلامی مستقر شده، یعنی این مطالب سوار شده روی مر حکمت اسلامی، خاصه با اون کرد و گرایش سطرهایی، حکمت سطرهایی. حالا ما باید میگیم نو سطرهایی، عملا اینو نو سطرهایی هم در امتداد حکمت سطرها در اصل ما هستن. این جهت امتیاز این اثره. پراکنده کاری و از این شاخه به اون شاخه پریدن و تاثیر مخاطر فلسفی معاصر و فرندی و غربی واقع شدن در بسیاری از آثار ما طلبای جوان به چشم میخوره. در این اثر چنین نیست، در اینی که در این حال که پایبند وفادار به حکمت اسلامی صدرایی، در این حال قام عارف روز هم پیوند داره، یعنی آراء فرهنگ پژوهان، جامعه شناسان، جامعه پژوهان در خلال مطالب دیده شده، آمده، اشاره شده. این گونه نیست که خیلی مطلب سنتی و احیانا بدون اینکه پهلو و مماس باشه با مطالبی که دیگران دارن، رقبای ما دارن در جهان، به این کاملا توجه شده. این جهت هم باز امتیاز دیگر این اثر هست. خیلی از ماها کارامون بر اثر این از احاط ضعف مطلبه ها بگم قسمت رو، اگر بگیم خیلی بعضی گرت برداری از مطالب و ادبیات احیانا فکری فرسفی غربی است. این هم یک آفتی است که وارد حوزه شده. در این اثر این آفت نیست، کاملا زلال، کاملا صافی است، کاملا پایبند و وفادار به معارف خودی و حکمت خودی است. در این که اثر حکمی است حقا خیلی روانه. من در همین مقدار که عرض میکنم در یه ورق زدم قسمتش رو خوندم، در حدی دیدم که خیلی قدم روانی، یعنی برای غیر اهل فلسفه هم کاملا مفیده. یه نقلی رو علامه بزرگوار فقیه الحکما حکیم الفقها شیخ الحکمای معاصر ایناد الله جوادی در جلساتی که در محضر استاد تشکیل می شد منتهی شد به تأسیس این پژوهشگاه ما، پژوهشگاه فرهنگ و ارزش اسلامی، من قبل از اون نشیده بودم ولی مطلب مشهور است. چون تو اون جلسه فرمودن که مثلا معیار کارهای پژوهشگاه چه باشه، باید اینجوری ما کار کنیم فرمودن. در محضر آقا بود و بعضی از حضرات بزرگوارم بودن، مطلع مکارم مرمت الله هاشمی شاه بودی، مرمت الله مصبا و مرمت الله جوادی هم تشکیل شدن. در یکی از جلساتشون فرمود که خواجه میگه کار علمی باید انسان باشد که خواص بپسندن، عوام بفهمند. من راجب این اثر میخوام همین تعبیر بکنم، از کنم که حقا کتاب جوریست که هر کسی از خواص کتاب رو بخواند کتاب فنیه، کتاب فلسفی خواهد پسندید. در این حال غیر اهل فن به این معنا که کسی باشه صاحب نظر فلسفه اسلامی نباشه، او هم خواهد فهمید. و این هنره، مطالبه ها بعضیمون این هنر رو نداریم، خیلی فنی و تخصصی و مغلق می نویسیم که احیانا این رو هنر هم تصور و ترحم می کنیم که یه جور بنویسیم که همه نفهمند. این عیبه و بعضی این هنر رو نداریم که بتونیم مطالب اساسیمون رو به زبان زمان و روان و همه‌فهم نگارش کنیم. هنری که آقای مطهری ازش برخوردار بود، عبدالله شیخ مطهری، عبدالله مصباح رضوان الله علیه ما برخوردار بود، قلم قلمی بود که دانشگاهی هم میخوند، اینقدر زیبا، سلیس، پسید، خوشخوان، بدون حشو زائد، رسا، گویا، نرم، لسان نرم بود، واژگان مغلق نامحنوس به کار نمیرن. در این حال هم ادبیات علم فنی توش رعایت شده. در این کتاب این اتفاق الحمدلله افتاده است به لطف خدا. من اگر بخوام پاره از نکاتی که همین بزنم به سیم جا نوشتم، بخوام جهات مثبت رو عرض بکنم. الحمدلله متعدده در حدی که مرور کردم، ولی مطمئنم اگر توفیق باشد و بتوانم کل رو بخونم، فهرست بلند بالایی از خوبی ها و کمالات این اثر رو میتونم ارائه بکنم. واقعا با تقدیر کردم استاد محترم روحی حسن فنا و من تقاضا کنم از دیگر اساتید بزرگوار، از جمع جوانی که احتمالا بعضی شاگردان خودشون هستن، توی این وادی ها وارد شیم. خیلی این مسائل غریبه و خیلی خلع داریم. ما همه طلبه هستیم، احتیاطا صریح نمیگم، ولی ما به شدت از حوزه باید دفاع کنیم و مدافع حوزه هستیم چون حق حوزه هست. اما یه جایی ایرادایی مطرح میکنن که ما با توریه جواب میدیم. بسیار مسائل رو زمین مونده هست که ما بهش نتونستیم بپردازیم و وارد بشید این خلعها رو، این رخنه ها رو، رخنگاه ها رو ترمیم کنیم. جامعه از ما توقع داره و جامعه از ما مطالبه داره، به حق مطالبه داره. ما مدعی شدیم، ما آمدیم و حکومت تشکیل دادیم، انقلاب کردیم، یه نظام جدید آوردیم، حرف داریم برای گفتن و داریم، اما چرا این حرفا رو نمیزنیم؟ چرا اینا رو باز نمیپرورانیم؟ چرا ارائه نمیکنیم؟ چرا باز آرائی رو باز ارائه نمیکنیم به زبان زمان؟ و این همه قلب تشنه، کام تشنه که همه ما دارن نگاه میکنن از ما، با چشمشون، با نگاهشون، با تماسشون از ما مطالبه میکنن و بسیاری از اینها متاسفانه پاسخ هنوز نگرفتن. باید تلاش کنیم. من دو تا نکته کوچیک عرض کنم راجع به این اثر با ارزش. یکی راجع به عنوان، کاش که این زیرنویس رو این عنوان دوم تیرش نمی آمد، نگارش این نوین به فرهنگ، به فلسفه فرهنگ. اصلا دو تا اشکال داری، این که این اثر خیلی وزین‌تر از آن است که یک تعبیر تبلیغی و شعاری هم رو جلدش بیاد، نگارش این نوین هستیم، اصلا نیاز نداریم. اسمه داره میگه این اصلا خیلی وزینه و نوه. من چون مختصری خاصه فرهنگ کار کردم، یه شبیه همین حتی خود در سطح خیلی نازل تری یه 78 ساعتی جلسه ای بسه در یه 80 بحث هایی با جمعیت دوستان داشتیم، تدوین شده ما نرستیم یه نگاهی بکنیم منتشر شد و خوب شد که منتشر نشد. این اصلا خوب اومد رو کار. به هر حال میدونم یکی از بحثایی که میشه نپرداختن اتفاقا وجود شناسی فرهنگ، دعوی وجود فرهنگ سخت، یعنی اون سخت‌ترین مسئله فرهنگ رو که خود فرهنگ پیش‌ترین مسئله است ایشون کردن محور این اثر. مسئله علمی همین اسم کافیه بگی این نوعه و این تعبیر رو پشت جلد، یعنی مطابق وزن و وزان این اثر نیست این تعبیر، به اضافه اینکه جمله این مدار اشکال ادبی هم داره. نگرشی نوین به فلسفه فرهنگ، نگرش قاعدتا باید حاصل مستر باشد، برای مستر نیست. بعضی کلمات الان تو ادبیات جدید بعضی ما به فارسی می نویسیم، این نوشتار باید بنویسیم این نوشته. نگاهی نو خب درست، نگرشی نو شاید ایراد ترکیبی دیگه، نوین نو خودش وصفه، با یاونون با پسوند یاونون لازم نیست ما ازش وصف بسازیم. نو یعنی نو، از نو که وصفه دوباره میخوام وصف بسازیم، نوین بگیم با یاونون یه وصف بیان، حتی این غلط مشهوره. خب بگم خوب بود که این تعبیر نمی آمد، اگر توضیحی نداری که من قانع بشم خوبه در چاپ بعد این جمله رو از زیر اثر حذف کنید. رزان اثر خیلی بالاتر از این هاست، این تعبیر در پشت جلد بیاد. یه نکته هم من سوال شاید بشه از بکنم در تعریف فرهنگ. استاد محترم جناب رزان پنا اونطور که در جلسه فرمودن اینجا از کتاب نوشتن اینجا فرمودن که انباشت معنا به شکل عمومی در فاهمه عمومی و در کنشان اشتباهی و ساخت عینی. من تا قبل از این جلسه این جور سوال تو ذهنم داشتم، سوال میکردم که فرهنگ آیا انباشت است؟ این انباشت فرهنگه؟ حالا ما در این جور مقولات خیلی توقع نداریم تعریف به حد و رسم ارائه شه، اما مثلا اگر بخوایم با ادبیات منطقی خودمون بپرسیم میگیم مثلا انباشت شبیه به جنس مثلا در تعریف. خود انباشت چه کار کردی داریم این کلمه؟ آیا در واقع به تعبیر لبونتر بگیم گرانیگاه این تعریف این کلمه انباشت هست؟ یعنی فرهنگ انباشته ولی موصولات وصفهای بعدی دنبالش مثلا متعلقش معناست مثلا، یا فرهنگ معناست، دلالت است، همه چیز معنا دارست، معنا دارست، دلالتی دارد. مثل هایی هم که در متن کتاب مرمون فرمودند و شفاهان مرمون فرمودند این که برحال قطعا فرهنگ از خصوصیاتش انباشتگی هست. مثلا دو تا جمله و چهار تا عادت و رسم و دو گزاره بینشی و احیانا دانشی و کنشی و گرایشی و اینا یه چهار تا پنج تا یه مختصر چیزی گاهنگر خورده فرهنگ. من با این تعبیر خورده فرهنگ مخالف هم بگه مثلا فرهنگ خورده و کلان نداره، فرهنگ فرهنگه. اگر همه خصوصیات فرهنگ رو مجموعی داره و مؤلف هایی که یک فرهنگ باید دارا باشد، حالا حسب هر برداشتی که باشد کننده چهار مؤلف برای فرهنگ قائلم، اگر احیانا باید دارا باشه، اگر دارد دیگه فرهنگ است که خورده و کلان نداریم که. اصولا فرهنگ یک طیفه، از یک طیفی تشکیل میشه و لزوماً انباشته است. این که حالا یک قومی یک گوشه از کشور مثلا بعضی عادات و رسوم دارن، بعضی تصورات دارن، بعضی علایق و سلایق دارن، بعضی گرایش ها و کنش ها و اینا امثال اینا رو دارن، نمیشه که اونم یه فرهنگ است. نه، اون شبه فرهنگه، اون جزء فرهنگه، خرد فرهنگه، ببخشید خرد فرهنگ نیست، جزی از فرهنگ است. مثلا به تعبیری در واقع یه نسبتی با فرهنگ داره. حالا بسته به اون مورد قطعا انباشتگی شرط فرهنگ شدگی، فرهنگ بودگی هست. اما آیا استاد محترم جامعه بعضان پناه خود انباشت رو فرهنگ تلقی می فرمان یا می فرمان انباشت معنا متعلق آن فرهنگ است یا ترکیب انباشت معنا؟ انباشت معنا فرهنگ است. اینطوره آیا اگر ما تکیه کنیم روی فاهمه عمومی، به رغمی که به درستی استاد از آن پنو تلاش فرمودن که نشون بدن فرهنگ امر ذهنی نیست، الان تصریح فرمودن که بعضی تصور میکنن امر ذهنی است، حالا به تعابیر مختلف این به اعتراف لاغر میکنن، گاهی ممکنه حتی توجه هم نداشته باشن، با این تعابیرشون دارن فرهنگ رو ذهنی میکنن، از عینیت خارج میکنن. آقا روح هست و با تمدن قیاسش اون کالبد هست، این از کنه روح هست، نمیدونم این نرم هست آن سخت هست، از اینجور تعابیر میشه. خیلی پرهیز داشتن و کاملا توجه داشتن، مثالایی که زدن، مواردی که در حدی که من برخوردم اووردن، به اینجا توجه داشتن. ولی یه مقدار با این تعبیر که بگیم انباشت معنا به شکل عمومی در فاهمه عمومی، آیا ما مقید کنیم که لزوماً اون دست انباشت معنا که در فاهمه عمومی باشد فرهنگ است؟ این ناخودآگاه ما رو فرهنگ رو ذهنی نمی کنیم، از لاقل وجه عینی و ساخت و سخت فرهنگ رو رقیق نمی کنیم، کمرنگ نمی کنیم. لزوماً باید مقید کنیم این انباشت معنا را اگر این ترکیب عبارت باشد از فرهنگ و گرانگاه این تعریف تنها کلمه انباشت باشد یا ترکیب انباشت معنا باشد، آیا با مقید کردنش که این در فاهمه می شود فرهنگ، آیا اینجور باشد یا همه فرهنگ رو ما مجبور نیستیم موقع از گذرگاه ذهن عبور بدیم و لزوماً ذهن آلود کنیم، ذهنی انگار باشیم در مقوله فرهنگ؟ این اشکال رو ایجاد نمی کنه. این نکته رو سوال است عرض می کنیم که برای اینکه چیز یاد گرفته باشیم و تفهم کنم و تلقی درستی بکنم از تلقی ارزشمند استاد تنگابایی از آن پناه تر سوال کردم. این پیشنهاد هم دارم که در تکمیل اثر قسمت هایی که ملاحظه کردم و فهرستی که دیدم جای یه بحث رو به نحو منسجم در خلال مطالب اشاره فرمودن، ولی یه فصلی باز کنیم به عنوان فرهنگ و جز فرهنگ. خدا حقیرم که مثلا مباحثی داشتم وقتی بحث تعاریف رو بحث کردم که نسبتا مفصل بحث شد، دوباره دیدم که سوالای زیادی میشه و بعد تعاریفی رو که بحث کردیم دیدم بسیار از اینا در یه اشکال مشترکن و اون این است که بین فرهنگ و جز فرهنگ خلط میکنن. یعنی مثلا به سادگی میگه که دین جز فرهنگ است، دین جز فرهنگ نیست، دین مطلقا جز فرهنگ نیست، دین انگاه که اوصاف فرهنگی پیدا میکنه جز فرهنگ. فرهنگ مثلا یکیش آن است که در ذهن و زندگی و زبان جامعه راسخ شده باشه، رسوخ کرده باشه، تهنشین کرده باشه. و اگر دینی چونین شد بله میشه جزء فرهنگ، اما مطلقا دین جزء فرهنگ نیست و بسا فراتر از فرهنگه. دست کم من نه نسبت بین دین و فرهنگ نوشتن که در این صورت دین جزء فرهنگ میتونه باشه. اونگاه که پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم در مکه مشرف بودند و دهه اول رسالتشون دین آمده بود، اسلام بود، ولی جزء فرهنگ مردم مکه نشده بود. اسلام بود، دین بود، ولی نمیشود گفت که جزء فرهنگ مردم مکه شده بود. نشده بود، با اینکه دین بود. چرا؟ چون هنوز رسوخ نکرده بود، رسوخ نکرده بود. فرهنگ باید رسوخ کنه. فرهنگ اوصافی داره، یکی از بارزترین اوصافش دیرزی بودنه، پایداریشه. خیلی دیر تغییر میکنه، دیرزیست، پایداره. همطور که جامعه زاده. اصلا بی جامعه فرهنگ معنی نداره. در واقع مطالعه انسان انزمان میشه فرهنگ. انسان وقتی انزمان رو ملاحظه میشه میشه فرهنگ. تا دین منظم نشه به وجود انسان های یک جای، یک سرزمینی، در میان قومی، در یه مقطع زمانی تاریخی فرهنگ نشده. خب به راحتی طبعا نشوه ما خوشمون میاد، ما طلبه ها خوشمون میاد بگن دین جز فرهنگی. بخیر، دین به فرهنگ هست، بله، دین سرچشمه فرهنگی، درسته. دینواره ها احیانا ممکنه فرهنگزاد باشن، چون اینکه در فلسفه دین بسیاری سعی میکنن اینجوری بگن، بگن آقا دین فرهنگیست، دین یه امر فرهنگیست با فهم احیانا منفی احیانا، که در حال دین هر کسی بسته به فرهنگ روست. هر دینی در هر جامعه ای تابع و تحت تاثیر فرهنگ روست. خب دینواره ها البته میشن دین های منزل و صحیح نیستن. خب به این سادگی میگیم دین جزء فرهنگ است، چون این نیست. ما حدود 30 اتفاق همی الان کپی کردن تو جلسه که اگر لازم شد مثال بزنم، ما 36 تا دست کمان در حدی کمی رو استعرایی من دون بحث ها نوشتی بودم اینجا باید 36 عنصر داریم، یکیش با فرهنگ در پیونده و عناصر فراوانی هستن که خیلی خیال میکنن یا فرهنگن یا جزء فرهنگن یا به اصطلاح فرهنگ افزارن. مثلا بعضی اونا فرهنگن، بعضی اونا فرا فرهنگن، بعضی احیانا بله فرهنگ پیوند هستن و جزء فرهنگ نیستن، پیرا فرهنگن، بعضی پیشا فرهنگن، قبل از فرهنگن، فرهنگ متأخر از اون، بله بعضی مایه فرهنگن، بعضی بن فرهنگن. سرچشمه فرهنگ جزء فرهنگ نیست، فرهنگ از اون زاده میشه، او بن فرهنگه. پایه فرهنگن، بله مبتنی بر فرهنگن، اما جزء فرهنگ نیستن. همینا پی فرهنگن، فرهنگ سازن، بعضی فرهنگ نیستن، فرهنگ سازن. ولی خب بسیاری اینها را احیانا فرهنگرها هستن، کسانی هستن که عناصری هستن، صاحب اراده که اشاره فرمودن، عواملی که خودآگاهانه و کنشگرانه در روند فرهنگسازی دخیلن. ما هم گروه های مرجع و افراد دارای ذریب نفوذ متنابع در یک جامعه، گاهی بعضی اینها هم جزء فرهنگ هستن. فرهنگ پرداز ها باز غیر از خود فرهنگ هستن، پسا فرهنگ ها به فرهنگ ها، بله بعضی در واقع به فرهنگ هستن، یعنی سرشت فرهنگی دارن ولی لزوما فرهنگ نیستن. این سبک زندگی اصلا اما برادر پیدن با فرهنگ هست و همینطور فرهنگ تزیه ها، فرهنگ زاد ها، فرهنگ افزار ها، فرهنگ نمون ها، فرهنگ نمود ها، فرهنگ تاب ها، فرو فرهنگ ها، فرهنگ وحش ها، شبیه فرهنگ ها، فرهنگ واره ها، امثال اینا. علاوه حال یه چیزی من پار فرهنگ ها چون جز فرهنگ هم یعنی جز فرهنگ ها هستن، فرهنگ بند ها، فرهنگمند ها یعنی اجزای فرهنگ ها، خب به فرهنگمند های بینشی، منشی، گرایشی و کنشی تقسیم میشن به 4 قسم. زیر فرهنگ ها هستن، رتبه پایین تر از فرهنگ دارن، حالا اگر فرهنگ رو لایه لایه کنیم اونا رو جزء فرهنگ بدانیم. بر فرهنگ ها، فرهنگ ستیز ها، پاد فرهنگ ها، به هر حال مقولاتی داریم جز فرهنگ هست. من میخوام تقاضا کنم از استاد از اون پناه که این کتاب رو در دفتر دوم احیانا یا اگر در نسخه بعدی، حجم کتاب خوبه، خیلی حجمی که میشه گران میشه، خواننده کمتر پیدا میکنه و ایشون حرفای ناگفته بسیار دارن پیداست، که اگر یه دور دیگه بخوان شروع کنن یا همینو بس بدن میشه دو جلد ادامه دفتر دوم منتشر شد. یکی از بخشایی که من پیشنهاد بکنم برای تکمیل این اثر ارزشمند همین بحث فرهنگ و جز فرهنگ باشه. چه چیزی فرهنگ نیستن و تا تعاریف تصحیح شه بسیار از تعاریف اشکال داره. در شورای انقلاب فرهنگی استاد محترم جوابی ارسالت که پارسانی ها تو پیر مردم این دیگه با که 40 سال مورید آقای پارسانی ها هستی اینجا میشین اسمشو یادم میره پیری و هزار درد که من از موریدای عمیق و از جان گذشته آقای پارسانی هست خیلی دوستش دارم خیلی طرف هست از این نصای الهیز به حوزه به دانشگاه و شو انقلاب فرهنگی خاطرشون هست وقتی حقیر به اسلام اون موقع مسئول شورا یک کمیسیون مهندسی فرهنگی شورا بودم موقع بحثایی با کردیم یه بحثا منتهی شد به دست یافتن به یک تعریفی از فرهنگ و تصویر من شد ولی کلا من اون تعریف رو قبول ندارم و بعد یه مقاله نوشتم که در مجله دبیرخانه که به اصطلاح علمی پژوهشیست منتشر میشد چاپ شد چاپ نشد. به هر حال تعریف ها خیلی ایراد داره، همون تعریفی که ما در شورای انقلاب فرهنگی تصویب کردیم ایراد فراوانی داره، اصلا میرکانات هست. لازم هم تقاضا میکنیم یه بخشی بعدا در دفتر دوم اگر افزوده بشه به عنوان فرهنگ و جز فرهنگ، چه چیزایی غیر فرهنگن، اونا که تصور میشه جز فرهنگن، کار رو کامل میکنه. در هر حال کار بسیار ارزشمند و کاملی است و بیجا این همه تصدیق کردم و شوق ابراز ارادت سبب شد که این داره طولانی صحبت کنم، ولی خب هم پریشان ساخرم گفتم هم به اسم به تحبیر آقای خود نمشایی پاشان شون میده پریشان و پاشان پراکنده حرف زدم پوزش میخوام از این تصدیق شد و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم از استاد مازن از استاد پارسانی ها استفاده میکنم شد
بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين رسونم که زمان هم تقریبا به سر اومده، یعنی نزدیک از آن هستیم ظاهرا. بگید آره. بفرمایید. عرض کنم که ورود حضرت عالی یزدان پناه به قلمرو این مباحث همونطور که جناب حضرت عالی نشاط فرمودند کار نو قابل تقدیر و بسیار ارزشمنده و این نشست و نشست های از این قبیل که این بحث ها به صورت و صورتی در حوزه گسترش پیدا بکنه، این هم به نوبه خود باز که از این جهت ارزشمنده که این تلاش فردی رو به شکویت انباشت جمعی فرهنگی میده. حالا به تعبیر جناب یزدان پناه یعنی هویت اجتماعی پیدا میکنه و آثار این هویت اجتماعی و برکاتش در عرصه جامعه ظاهر میشه. ولی خیلی ها هستن در خلوت خود بسیار مطالب میابن اما به دلایلی که وارد عرصه اجتماع نمیشه این جزء ابدال میمونن و افراد میشن و جزء قربا میشن و قریب زمان خودشون هستن تا وقتی در زمان خودشون ظهور و بروز پیدا میکنن که این آن چه که یافتند بس پیدا بکنه، نشت پیدا بکنه، روحیت جمعی پیدا بکنه، موقع آثارش ظاهر و بارز میشه. عرض کنم که بنده وقتی که هنوز چاپ نشده بود کتاب رو دیده بودم و خوندم و همین بعد از چاپ رو دارم و حاشیه اون هم عرض کنم که حاشیه مطالبی رو هم نوشته بودم، به اون مطالب مراجعه میکردم و قصد این که به بحث و گفتگو بپردازیم نیست، اما جای بحث و گفتگو و بست و توسعه مباحث به نظر میرسه که زیاد هست. به هر حال همونطور که استاد فرمودند یه ورودی به این حوزه از بس در سطح حوزه است که داره انجام میشه و پرسش هایی قابل تر و دنبال کردن و بس یافتن به برخی از این پرسش ها عرض کنم که میخوام اشاره بکنم. یکی این که هویت کنش رو که معنادار هست، فکر میکنم این کنش بر اساس تقسیم بندی معانی از زوایای مختلف بسیار میتونه در گونه شناسی فرهنگ ها مؤثر باشه و جای اینکه بالاخره معنا آنچه که قصد میشه و دنبال میشه از ناحیه انسان، که این قصد بخشش آگاهی است، بخشش گرایشه، یعنی در دوره در درون معنا به معنایی که به کار بردند اندیشه و انگیزه جفتش هر دو حضور داره، یکیش به تنهایی اگر در فرهنگ باشه یه شکلی از فرهنگ باشه و انگیزه هم باش باشه یه بخشی و یه مدل دیگری از فرهنگه. به نظر میرسه که این حوزه بس پیدا بکنه و با توجه به ظرفیتی که حوزه فلسفه اسلامی در این رده بندی و تقسیم بندی معانی داره، از حوزه تصورات گرفته تا خیال تا قلمرو تخیل و متصرفه انسان و یه معانی وهم در جای خودش و برساخت کردن یک معانی و مفاهیمی که منشأ انتظار داشته اما ساخته و بخش قابل توجه از فرهنگ روی این حوزه از معانی شکل میگیره و نسبتی که این معانی برساخت دارن با معانی عقلی و غیر اون در نوبندی کردن خیلی مؤثر هست و این ورود به این بحث ظرفیت این که یه بابهای جدیدی برای مسائل فرهنگ رو ایجاد بکنه داره و این خیلی شتاب زده و گذرا و با عبور رفته. بعد نوع ارتباط یا ورودی که معنا پیدا میکنه و خصلت جمعی پیدا میکنه و جایی که نیست، این مکانیزمش به نظر میرسه به نظر از جهت فلسفی باید بیش از آنچه که گذرا اینجا بیان شده توضیح داده بشه. خب نسبت به این موضعی که این کتاب گرفته مرحوم حضرت آیت الله مصباح موضع دارن و سعی همین مسئله رو و همین افق رو کاملا به گونه‌ای بیان میکنن که به افراد باز میگرده، مشترک هم هست، انباش هم میشه، یعنی اصلا ایشون عمده تلاشش این بوده که یه نوع اصالت فرد رو در مقابل اینکه جامعه هم هویتی داشته باشه این رو بیان بکنه. به نظر میرسه که این کتاب باید بتونه اون اشکالات رو یکا یک مواجه بشه، پاسخ بگه و حال آنکه این مواجهه رخ نداده در اینجا. این مدل از مواجهه هم در حوزه ما خب پیشینه داره، یعنی پیشگام توی این مسئله برای مواجهه و مقابله حضرت های مصباح هستن. البته قبل از اون مرحوم علامه طباطبایی شهید مطهری هویت جمعی رو مستقل از هویت فردی با دلایل نقلی یا تا حدودی عقلی سعی کردن بیان بکنن، اما اینجا خواسته است که با صرف نظر دلایل نقلی مستقل وارد بشه. خلاصه پنجه در پنجه نیفکنده و اون استدلال ها یکایک حلاجی نشده و تا بعد معلوم بشه که آیا واقعا اینها پاسخگوی اشکالات هست یا نیست. این مدل ورود به این حوزه بحث رو همونطور که در نه با یک غنای فلسفی که ما داریم به صوری در حوزه علوم اجتماعی مدل هم وجود داره، مکتب در واقع که به انتخاب عقلانی مشهور هست و با فضاهایی که در اونجا وجود داره سخت مدعی این هست که این مسائل هویت جامعه و معانی شکل فردی دارن و بست اونها، انتقال اونها، انباشت اونها چیزی به اسم حافظه جمعی نداریم، یعنی همون حافظه افراده که حالا ظرفیتی رو ایجاد کرده، لذا نسلی که این الان وجود داره ارتباطش رو قطع بکنه با آموزش‌های قبلی این انباشت از بین میره، یعنی تک تک افراد. درسته که در آموزش‌های قبلی ما حضور نداشتیم و بوده، اما امتدادش با امتداد فرد فرده، خب مفصل اونها هم دارن و این مسئله موجب شد رساله شما بود دیگه، بله، که مقایسه بین این دیدگاه انتخاب عقلانی رو با دیدگاه حضرت های مصباح و تفاوتی که در عقلانیت دارن کار بشه. به نظر میرسه که این کتاب انشاءالله در قدم بعدی باید هم اون مکتب رو و هم اون دیدگاه حضرت های مصباح رو بهش بپردازه، همونطور که حضرت های طلاع مصباح به دیدگاه استاد خودشون علامه پرداختن و از اون زاویه حالا با ورود خودشون یه زاویه جدیدی رو باز کردن و یه گستردگی به این مباحث اعطا کردن، انباشت این یا در واقع اینو گفتگوی اجتماعی نسبت به این میطلبه تا این در تعامل با این حرف ها این بحث پیدا بکنه. این هم یه حوزه از بحث و بله. نکته دیگری که باز اشاره، یعنی همطور یاد داشتم برداشتم از صحبت های حضرت عالی و در کتاب هم بود، بحث این فشردگی که داره واقع میشه مکانیزمش چیست که یک هویت مستقل از افراد پیدا بکنه و بله هویت واحد داشتن یک فرهنگ هم به نظرم باز باید بس پیدا بکنه. ما در درون یک فرهنگ همونطور که در درون یک فرد، البته یک تعبیر مزاج و امتزاج تعبیر خوبیست میتونه کمک بکنه تو مسئله، اما واقعا همین سطوح معانی با همه دعواها و درگیری هایی که با هم دارن یک شخصیت واحدی رو در درون یک فرد هم میسازن و واقع میشه. اما گاهی دیگه میگیم اینجا این دو تا موجوده، سه تا موجوده یا دو تا سه تا فرهنگ. الان در جامعه ایران ما چند فرهنگ رو میبینیم که کاملا با همدیگه کشاکش دارن. آیا ما میتونیم بگیم این یک فرهنگه یا چند فرهنگه یا چند فرهنگ به یک فرهنگه؟ به هر حال اینها به نظر میرسه که باز احتیاج به تبیین بیشتر در مورد خودش رو داره. مسئله سیال بودن فرهنگ هم و این وجود اتصالی که داره رخ میده که با همون بحثای قبل هم ذکر کردم که یه وحدتی بین اینها مطرح بشه از پرسش هاییست که محل کلام. یکی از مسائلی رو که من دیدم یادداشت کرده بودم قبلا، حاشیه‌ای که تفسیر خونده بودم، این چند مورد در چند صفحه به این مسئله‌ای که شما اشاره کرده بودید که فرهنگ از هویت بین الاذهانی داشتن یک مقدار بیشتر هست و این چیز نیست، با یه دلیلی رو مثلا اشاره کرده بودید که من اونجا فکر میکردم میشه در همون هویت بین الاذهانی فرهنگ متوقف شد، یعنی متمرکز شد، مشروط به این که با این طبقه بندی کردن معانی و ذات داشتن برای معانی، چون وقتی که یه معنایی رو در درون یک فرهنگ میاد اون بخشی از معنا که آدم ها با اون مواجه هستن چون ذات داره یه شبکه‌ای در حاشیه داره، ما وقتی که یه معنای درون فرهنگ میاد همه حواشی اون معنا جز این فرهنگه ولو الان حضور نداشته باشه. بله. وقتی که یک معنای بین الاذهانی روشن میشه برای جامعه، این به این معنا نیست که آنهایی که فعلا روشن نیست جز این فرهنگ نیست، چون هر معنا به دلیل ذاتی که داره یه عقبه زیادی از لوازمی داره که متعلق به معناست، و وقتی که شما دل دادید، انگیزه گرفتید، به او وصل شدید و دست دادید، پا دادید، چشم دادید، حرکت کرد، این چه بخواهید چه نخواهید لوازمش که الان برای خود شما هم روشن نیست که اون فرهنگ هست و اون بخشیست که حالا توی حوزه پیداشناسا با عنوان معنای در حاشیه گاهی یاد میشه. اگر ما آنچه را که در حاشیه معنا هم هست در نظر بگیریم، اون اشکالی رو که بالفعل نیست، یعنی اون بلقوه های درون هر فرهنگ هم به فرهنگ ملحق میشه و میتونیم این رو در نظر بگیریم. بعد هم البته این سطوح معنا اگر لحاظ بشه و این لوازم، حتی فرهنگ غلطی هم که داره میاد این با لوازم خودش میاد، یعنی وقتی که ربط این معانی با صرف نظر از حیات اگر همش به حوزه فرد منتقل بشه، واقعا بعد هویت جمعی براش تعیین کردن سخته. اما اگر این معانی با صرف نظر از من، مثلا ظرفیت هایی که توی حوزه حکمت اسلامی وجود داره، یکی از مسائلی که من یادداشت کردم که مناسب بحث پیدا بکنه همین مسئله سیال، بخش سیالان و ثبات فرهنگ هست، به نظر میشه از بسیاری از ظرفیت های حکمت اسلامی و خصوصا حکمت متعالیه برای حل این مسئله میشه، یعنی هم باید بحث پیدا بکنه و هم این ظرفیت ها قابل استفاده است و در اینجا میشه این کار رو کرده. که این چون بعد دیدم تعریضی و عنایتی هم داشتید به بحثی که ما قبلا تو چیز مطرح کرده بودیم که بحث اتحاد عالم معلوم و اتحاد عالم معلوم و اینها رو برای تبدیل مسئله فرهنگ گفتم، فکر میکنم اتفاقا همون مسئله است که میتونه ثبات و سیران رو حل بکنه. معنا به هر صورتی توی ظرفیت فرهنگ اسلامی به هر شکلی که باشه مجرده و مجرد ازلی و ابدی است، یعنی اون تعبیر امیر مؤمنان که ای الجدیدین زعموا فیها کان علیهم سرمدا، نمیفهمد ابدا سرمدی میشه، چون عالم تجرد عالم ثباته و عالم ثبات ازلی و ابدی است. ما هستیم که در عالم سیلان با اتصال با این معانی که این معانی هویت مستقلی از ما دارن، در این سیال بودن با حرکت جوهری معنا رو به زمین و زمان و تاریخ ربطش میدیم، ضمن این که معنا به حسب ذات خودش اون هویت رو داره. فکر میکنم این ترتیب اتفاقا میتونه مسئله ثبات و سیران رو ایجاد بکنه. البته خیال متصل، خیال منفصل و وهم که میاد اینجا راجع به این هم ما هم باید توی بحثای فلسفیمون بحث بکنیم که این ملاعبات خیال به رغم تجردی که دارن جایشون کجاست و در اون عالم چگونه هستن، آنچه که در قوس صعود حاصل میشه با قوس نزول چه پیوند داره. هر تلاشی که برای اونجا بکنیم اینجا ما رو کمک میکنه تا هم اون حوزه روح و روحانیت جامعه رو که همون حوزه فرهنگ هست و ما در اتصال، نوع اتصال ما ممکنه فهم توحید رو داشته باشیم، یکی بشه ابولهب، یکی بشه ابوطالب، یا حالا مثلا سید الشهدای صدر اسلام حمزه، و بالاخره با این معنا هر دو یه نوع وحدتی پیدا میکنه، اما یه وحدتی که فقط حوزه فهم و عقل نظری است یا انگیزه بیاد یا موارد، اینا نوع مدل های تفاوت ها و سطوح مختلف و یا ستیزه هایی رو که در دل یک فرهنگ میتونه شکل بگیره رو میتونه تبیین بکنه. لذا نسبت به آن مسئلهی که فرمودید اونجا، من فکر میکنم اون میتونه راهگشای برای بسط خیلی از مسائلی که در اینجا وجود داره باشه. به هر حال واقعا جای تقدیر و تشکر بیش از آن که انسان به زبان بتونه بگه برای وجود شریف شما که به این حوزه از بس وارد شدید، که شخص شما نیستید، با حضوری که در صحنه تعلیم و تعلم و حکمت اسلامی دارید، یعنی بست در میان طلاب و برای ایجاد گفتگو و هویت فرهنگی و تاریخ پیدا کردن این مباحث، یقینا سهمی ستودنی و قابل تغییر و تشکر هستش. ما عزیزانی که مستقر توی حوزه حکمت اسلامی هستند، غنیمت ها و ذخیره های این فرهنگ هستند و در جای خود همه اونها نعمتی هستند که فقدان اونها یقینا آسیب های عظیمی رو میرسونه، اما اینا شرط لازم برای بست فرهنگ هستند و حیات و تداوم هستند، اما شرط کافی نیستند. یعنی قدمی رو که شما برداشتید و حوزه نیاز به این داره این است که این مباحث متناظر با مسائلی که هست فعال بشه، نه چنین است که ما به لحاظ تاریخی حکمای ما و اندیشمندان ما این بحثا و این مسائل رو به صورتی زیست نداشتن، نپرداختن، اما مثل هوایی که در اون زیست میکنیم تا موقعی که به چالش کشیده نشه به پرسش جدید نمیاد. قاعدتا این پرسش ها بسیار از این مسائل رو که میبینیم فارابی یا دیگران با اون زیستن و یا بر اون اساس کار کردن، میتونیم که اینها رو یه بازخوانی و یا یک زوایای جدید از مباحث رو بر اونها بیفزاییم. ببخشید و سلام علیکم و رحمت الله.
واقعیتش بعضی از اینها برای من گاهی سخت، من چون میگفت که فقط بنده خدای من گفت ما رو گفتم برید توش، ما نمیدونم حالا چی کار کردیم خودمون. اون موقع هم که اینا نوشتم بعدش دادیم به خیلی از این بزرگوارانی که تو این رشته ها بودن، گفتم شما یه نگاهی بکنید، من خیلی بیراه نرفته باشم. واقعیتش اینجوری ادعای بیشتری ندارم، محبتی است که میفهمم، عنایتی است که میفهمم. برخی از مطالبی که فرمودید جناب استاد رشاد در مورد انباشت معنا من دیدم سوال شد. چقدر من وقت دارم برام مشخص بشه؟ یعنی 4-5 دقیقه؟
بله.
پس من به یکی دو تا سوال اساسی که وجود داره،
یک رو وقت دارم.
در باب انباشت معنا فرمودید بله اصل بحث سر معناست، ما اون انباشتن بگفتیم به سرعت گفتیم، یعنی معنای انباشته شده. فقط خواستم اون تأکید کنم صرف معنا نیست، معنایست که یک نوع فشردگی باید بیاد برای جامعه. تعبیر فاهمه عمومی فرمودید دست در قضا، من عنوان فاهمه عمومی رو انتخاب کردم برای که بگم اون بین الاذهانی که دیگران نیست به او دارم اشاره کنم، یه عنوان جدیدیست بعد توضیح دادم. حتی این فاهمه عمومی شامله اون دیوان حافظی که اونجاست بیرون از من که تقبل عمومی بهش خورده هم هست، خواستم حتی به این اشاره کنم. و ادامهش هم باز اون قیدم که اضافه کردم که در کنش و در به اصطلاح ساخت عینی، بازم قصدم این بود که توضیح بدم تو خود این ساخت عینی هم موج میزنه معنا اینجا هست، لذا تأکیدم بود که نباید فقط بین الاذهانی معنا کرد. تقریبا این بحث رو به همین شکل میخواستم سامان. این که فرمودید در باب بعضی از فرهنگ ها و غیر فرهنگ با غیر فرهنگ جدا بشه جز فرهنگ، واقعیتش من که قصد فراوان زیاد گسترده نشم، ولی یک چیز خیلی برام مهم بود که حوزه های فرهنگ رو دقیقا شناسایی کنیم. چرا؟ چون ما حالا که این رو گفتیم اگر شناسایی کنیم حوزه، تقریبا هر جای جامعه میریم میتونیم بفهمیم فرهنگ چی. برای همین اون فصلی که به عنوان گستره فرهنگ گفتیم به همین میخواستیم اشاره کنیم، یعنی تو گستره فرهنگ دقیقا نشون دادم دین هست اما دین اجتماعی. من ادبیاتی که از دانی میفرماید، من ادبیاتی که دادم دین اجتماعی است. گفتم یک دین واقعی داریم، اون چیزیه، اما اون مقدار یه تقبل عمومی بهش خورده دین اجتماعی است. حتی به این عنوان اگر تقبل عمومی خورده که دین برای خودش یک مرجعیت تفسیر داره، تقبل عمومی خورده که آقا اگر من میگم دین باید این عده تفسیر کنن، حتی اینم جزء دین اجتماعی است. من توضیح دادم، یعنی تقبل عمومی رو خیلی درش غلظت دادم و عمدتا نشون دادم هر بخشی از دین نه، حتی گفتم فلسفه هم جزء فرهنگه، اما گفتم یادتون باشه هر فلسفه ای نه، فلسفه ای که به اصطلاح تلقی عمومی روش رفته و یا فلسفه ای است که همون تلقی عمومی رو داره به شکل فلسفی بسط میده. مثال هم زدم گفتم حتی در غرب این کاری که انجام شده، جامعه دشمنان، جامعه باز به دشمنانش، عملاً داره یک نوع اون فرهنگ عمومی غربی در فضای غربیش که یک فرهنگ ویژه هست رو داره همراهی میکنه، همدلی میکنه. این
فلسفه ایست که با تقبل عمومی همراه در فضای خودش. و همینجور معتقدم الان فلسفه اسلامی ما بسیاری از مواردش تقبل عمومی روش رفته و به جزء فرهنگی، ولی هر آنچه در فلسفه روی میده یا فرهنگه نه، دست بر قضا به برخی از اینها و در مورد دین به اصطلاح هنر و تاریخ بعد توضیح دادم مثلا تاریخ چه مقدارش در فرهنگ عکس میشه، که من جا تو پرانتز بگم معتقدم ما با چهار مقوله خیلی جدی بحث کنیم، یکی تاریخ، یکی فرهنگ، یکی جامعه است، یکی تمدن. این چهار تا البته تاریخ منظور مطلق تاریخی الان میشنویم نیست، تاریخی که تاریخ یک جامعه باشه و فرهنگ درش نشو نما کرده و فرهنگ از این طرف معتقدم باید به اینها پرداخت. لذا فکر میکنم تلاشم این بود، اتفاقا همین دغدغه رو داشتم که اگر کسی بخواد مثلا به یک سنگ قبر نگاه کنه میتونه دیدگاه فرهنگی بهش داشته باشه، یک سنگ قبر یه نوشته یه دیدگاه فرهنگی میشه داشت، یه مسجد دیدیم، یک ساختمان دیدیم، آیا میشه دیدگاه به یک لباس رسیدیم میتونیم دیدگاه فرهنگی داشت. تلاش میکردم که اینها رو نشون بدم، مثلا مسموات چند دسته کردم، اون 8 دسته بود اگه اشتباه نکنم، مسموات رو خیلی تاکید میکردم، مسموات برام خیلی معنا داره، ما توی مسموات نفس میکشیم، میفهمیم، زندگی میکنیم، با او فهم پیدا میکنیم و راحت با او به اصطلاح فرهنگ رو منتقل میکنیم. اینا رو من تو اون بحث آوردم، تلاش همین بود. بله خوبه که اتفاقا یه بحث مستقل گسترده داشته باشیم. برخی از بیاناتی از دالی فرمودید بن فرهنگ ها یا اینها، من بعضی از اینها رو اشباه کردم تو لابلا، البته تلاش اصلیم بیشتر این بود. من دو تا پرسش اصلی داشتم به نظرم باید بهش میپرداختم، یکی این که چیستی فرهنگ دقیقا از فلسفه چیه، یکی هم نحوه وجود فرهنگ. چیستی فرهنگ مجبور شدم از نحوه شعور ارادی اون فصلهایی که گذاشتیم تا رسیدیم به نمیدونم فصل چندم چهارم میشه یا سوم، رسیدیم به خود چیستی فرهنگ، اون مقدمات من راه انداخت و خود این چیستی فرهنگ به اضافه دو به فصل بعدی یعنی گستره فرهنگ و لایه های فرهنگ دستم باز کرد که نحوه وجود رو بتونم بهتر، یعنی انجام نمیدادم نمیتونستم نحوه وجود، تقریبا تمام تمرکزم این بود و بعضی از مسائل رو اصلا دنبالش نمیگرفتم به همین دلیل که به این بپرسم. خب این مقدار فکر میکنم کافی باشه، چون میترسم به بیانات از دوستان پرسانی ها نرسم. در باب بیاناتشون نوع ورود معنا و خصلت جمعی دست و قضا من مجبور شدم اتمام، با اینکه نمیخواستم تو این کتاب بهش ورود کنم چون میخواستم به سرعت به فرهنگ بپردازم، ولی دیدم خب من نمیتونم همینجور چون قراره که بحثا فلسفی باشه و تا اثبات نشه نمیشه. تلاشم این بود که نشون بدم اولا جامعی دارم، جامعه حقیقتا هویتی داره برای فرد، این رو سعی کردم با استدلال‌ها بگم. ثانیاً حالا که اینه چه چیزی روی میده فشردگی اجتماعی؟ و این فشردگی چیه؟ در دو قسم، فشردگی معنایی که در بحثای فرهنگ مطرحه و فشردگی ساخت که بهش اشاره کردم. دست به قضا مجبور شدم این کارو کردم، نمیخواستم زیاد وارد نشم، البته قصد اصلیم این بود، گفتم اینجا دارم زمینه اون بحث در باب جامعه چیستی و نحوه وجود جامعه رو زمینش اینجا گذاشتم که انشاءالله بعدم باید مفصل ورود کنیم که جدیتر باشه. لذا تلاش اصلیم این بود، ولی در این حال استدلال آوردم. خودم بیشتر اون استدلال‌های اولیه آثار از طریق آثار بود که حضرت‌عالی هم گاهی نقدی داشتید، من معتقد بودم میشه جدیتر، واقعا زبان پدیده اجتماعی واقعی است، جدی واضح اصلا فردی قابل انتقال به فرد است. بله عنصر فرد رو شما فرمودید، بعضیا میگن تا فردو برداریم کلا میپاشه، این رو میشه توضیح داد چگونه فرد اثر داره، ولی هویتش هویت زبان رو نمیسازه، جدی مثلا اون دین اجتماعی رو ما الان در جریان عاشورا الان این کنش اجتماعی داریم، بازسازی معنا میکنیم، عمق معنا میدیم، اینا رو قبول دارم، تو همین کنش امروز ما در باب روز عاشورا که انجام میدیم بله، ولی معناش این نیست که اصلا این حرکت اجتماعی عاشورا رو ما ایجاد کردیم، ما درش نفس میکشیم، پیشینه ای داره و اینو نمیتونم به فرد منحلش کنم. توضیح دادم برای این ادله به نظرم باز قوی تر از این اون بیان لمی بود، من به نظرم اون بیان لمی رو خیلی جدی، چی میشه ما از عنصر فرد به جامعه میرسیم، که اون بیان لمی رو من خیلی تأکید کردم، دو جام گفتم این بیان لمی مهمتر از این ادله است که آوردیم، که این بیان لمی در واقع میخواد توضیح بده چرا ما در فرد نمیتونیم بیستیم بیشتر از فرده، یعنی رسیدیم به جامعه،
و به نظرم همین مسئله را اگر کسی پی بگیره خیلی به نظرم کار را حل میکنه. عمده دلیل هم روی همین هم استوار کردن، البته معدل نه هم بوده. بله، من بیان حضرت استاد مصباح رو دست بر قضا همون جلسات بیرون این جلسات تمام که میشد میگفتم من اینجا ناظر به ایشون هستم رحمت الله علیه، و تلاش میکردم اسمی اینجا نبرم، ولی ادله‌ای که در واقع وجود داشت من عملا با اثبات جامعه و پیگیری فرهنگ در عینیت که در جاهای دیگه به عینیت میرسم، به عین خارجی میرسم نه در ذهنیت، پیگیری فرهنگ هم گفت خودش نشون میده که اینجوریه. چند بار به هر وقت به اینجا میرسیدم گفتم اون بزرگوارانی که میگن عملا ذهنی با اساتید فرد حل میکنم پایه نداره. انشالله البته این رو من یقینا به صورت بحث جدی، چون اونجا نمیخواستم وارد بشم، بحث جدی چیستی و نحوه وجود جامعه انشالله اگر خدا توفیق داد رسیدم. بله اونجا جزء کار منه، به اتفاقا اونجا من معتقدم کارهای گیدنس کرده در ساخت جامعه داره، اون کتابی که داره، و کارهای دیگری که از این دست شده اونها خیلی گویاتره. تمام پاسخ به این سبک احیانا انحلال فرد بشه، فرد رو برداریم میپاشه، تو بیانات گیدنز هم من دیدم، دیگران دارتم از خودم که اندیشه خودمونه، ولی از گیدنز هم دیدم پاسخ خیلی خوبی داره و به نظرم پاسخ برای اون مکتب انتخاب عقل نیست. ولی اگر احیانا باید جایی باشه به نظرم این جا باید یک کتاب دیگری باشه. یعنی اینجا من باید به همین مقدار گفتم یک پس اختصاص دادم، توضیح دادم به چرا باید با جامعه باشه واقعا حقیقی است برای فرد، پس حالا بحث فرهنگ رو بیشون بودم. بله التفات بود، ولی گفتم اگه بخوام اینو مفصل کنم مثل این که خروج از فضا میشه، یعنی کلا مجبورم به این ببردازم. اون انشالله در جای خودش. من به نظر تمام اون چی که گیدنس در این زمینه، گیدنس بعضی از بحثاش تو به اصطلاح ساخت جامعه که گفته، کتابی که ازشون هست، اونجاها خیلی از لحاظات رو درش در نظر گرفته. من مثلا جدی‌تر از این حرفای دیگرانم دیدم که بعضی چیزی میگن. انشالله اون باید توی بحث دیگر کتاب دیگری بهش پرداخت. این که بحث هویت داشتن فرهنگ، ببینید من باز هم بیان ازدالی رو که توی این کتاب هم یه اشاره کردیم و آیسته از کنارش گذشتیم، یعنی پاسخی دادم و گذشتم، ولی واقعیتش اینه، بنده نمیخوام حتی بگم در بالا اتحاد عاقل و معقول رو نفی میکنم، ولی معناش نیست که اینجا نیست. شما حتی اتحاد عاقل و معقول درست کن معناش نیست که جامعه اینجا هویت نداره، باید اینجا هویتش درست کنه، و توضیح دادم چطور هویت پیدا میکنه. بنده معتقدم به حسب بحث لایه های فرهنگی که به عنوان یک فصل قبل از فصل نحوه وجود قرار گرفت، اونجا به همین پرداختم، یعنی لایه بنیادین و چگونه لایه بنیادین خودش رو، وقتی لایه بنیادین خودش رو میاره در مراحل مادون هویتش هم تعمیم میکنه، توضیح دادم. اتفاقا اونجایی هم که میخواستم برای سیالیت رو به هویت سه دلیل رو بردم، دلیل اصلیم این بود که از طریق لایه ها شروع کردم، لایه بنیادی خودش رو میگیشون، هر جا لایه بنیادین حفظ شد همینه. و اتفاقا هم بیانی حضرتی فرمودید خب الان ما گاهی چند فرهنگه هستیم، فرهنگ مدرنیت هم الان اومده در ما هست، ما خودمون فرهنگ اسلامی هم داریم، اینا رو باید چیکار کنیم؟ بنده توضیح دادم همه این موقع ما یک احساس تفاوت فرهنگی میکنیم، تا تقبل عمومی نسبت به اون بنیادها هست هویت ما برقراره، ولی اگر این تفاوت اونقدر زیاد شد که ما در علامت سوال بردیم سر چی؟ اون بنیادها، یعنی اون بنیاد خودمون رو، بنیاد یعنی بنیاد فرهنگ، اون لایه بنیادی، اگر اونجا سوالمون اون سوال رو جواب دیگر دادیم طبیعتا فرهنگ ما دیگه تغییر می‌کنه، و الا همیشه تعارضات فرهنگی احساس می‌کنیم، گاهی تقابل می‌کنیم، گاه این تناقضات موجب بعضی از بحران‌های روحی میشه. من اینا همه رو می‌فهمم از نظر اجتماعی، اما کنارش تا او برقراره و تقبل عمومی روی اون بنیادها رفته، مثلا اون چرا که می‌بینید منفعت طلبی پایه اندیشه غربی در تمدن غربی قرار میگیره، فرهنگ غربی قرار میگیره، منظورم نیست که همه افراد، فرهنگ غالبی که وجود داره وقتی منفعت طلبی پایه قرار میگیره، ماده باوری پایه قرار میگیره، تا مادامی که این هست حتی اندیشه های اسلامی دین توش اشباه هم بکنی او همان فرهنگ خودش، ولی اگر یه دفعه این دین بیاد و غلبه کنه تقبل عمومی رفته باشه سر این که منفعت طلبی چیه، خداباوری بیاد به جای ماده باوری، تا بیاد از اون بعد منتظر باشید انقلاب‌های جدی مثلا تمدن. همین گونه برعکس برای ما همینجوری، یعنی مهم برای ما تقبل عمومی. لذا من همیشه تقاضام از سروران اینه، کسانی که تو قدرت کارهای اجتماعی دارن جریان سازی فرهنگی کنن، بنیادها هیچ وقت از دست ما در نره،
اگه ما بنیادها رو داشته باشیم تعارض پیش میاد، احساس تعافت هم میکنیم، گرفتار هم میشیم و گاهی نیروهامون هم هدر هم میدیم، ولی در این حال هویت جامعه برقرار میمونه. این رو اونجا من این شکلی توضیح دادم. بحث به اصطلاح بین الاذهانی رو که فرمودید به اصطلاح و به اصطلاح فرهنگ برای خودش عقبه و لوازمی داره، بله من معتقدم اصلا فرهنگ عقبه و لوازمی داره، بعضی از اینا اصلا جزء فرهنگه، حتی باید متوجه باشه، ولی بعضی از اینا فرهنگ نیست، زمین ساز فرهنگ. جزء فرهنگ رو مثلا اگه بنیادها باشه خیلی مواظب باشیم، خیلی باید این عقبه، اصلا عقبه نیست، خودش فرهنگ، مغز فرهنگ، من توضیح دادم تو اینجا، ولی بعضی از اینها رو ما به عنوان پیش از فرهنگ زمینا، اون زمینا رو میگه جداست و الا جزء بنیادها باشه. من به نظرم جدیتر باید توجه کرد، اینها اتفاقا روح کاره و خودم معتقدم، حتی تو این کتابم آوردم، اصلا دین چرا توحید که قوی ترین مسئلهش هست، چرا در جای جای صحنه‌های اجتماعی رو بروز میده دین، چرا این کار رو میکنه؟ توضیح دادم به خاطر همین مسئله است. یعنی انقدر با تکرار بشه که همیشه ما در ذهن ما درگیر باشه با مسئله خدا و این رو اتفاقا یکی از شیواست. البته بعد از این فضای فرهنگ ما باید یه فضای کمی جلوتر ببینیم چگونه با تمدن سازی، ما یه اشاره اینجا کردم ولی باید بحث تمدن در جای خودش مطرح بشه. یک بحثی هم فرمود در مورد تقسیم بندی معانی به اصطلاح به لحاظ اندیشه انگیزه، من تقریبا همه این هایی که به عنوان معانی بود رو احصا کردم، یعنی به گمان خودم، چه اندیشه ایش، چه انگیزه ایش، چه حتی حافظه ایش، چه هر چی بود، ولی همه رو با تقبل عمومی و انباشت عمومی که پیدا میکنه توجه کردم. من تشکر میکنم از همه اساتید، بصفا هم اگر احیانا نتونستم اون گونه پاسخ بدم، عذرخواهم و السلام علیکم و رحمت. از همه عزیزان هم تشکر.